Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این 21مین مثلث این پادکست. توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن و حالا میخوان که این تجربه رو با بقیه به اشتراک بذارن. ما هم به عنوان شنونده فقط داستانشون رو میشنویم و قرار نیست قضاوت خاصی بکنیم یا نتیجه خاصی بگیریم و یا حتی احساساتی که راوی روی موضوعی بیان میکنه رو تعمیم بدیم به موارد مشابه. داستان این مثلث یکم طولانی تر از بقیه قسمت هاست. توی این مثلث راوی دستمون رو میگیره و میبره توی لایه‌ای از جامعه که به حتم خیلی همون اصلاً از وجودش خبر نداریم و تا به امروز ایده‌ای نداشتیم که چجوری یک پدیده میتونه کودکی، نوجوانی و در بهترین حالت فقط بسیاری سالهای زندگی یک آدم رو نابود کنه.
تجاوز از گلول دردناک تره، ولی خیلی در دست استره. خیلی وقت تجاوز به عنوان یه سلاح جنگی بر علیه زن و مرد و کشورها استفاده شده. شاید گلوله جسم آدم رو بکشه، ولی تجاوز روح آدم رو میکشه و من یه انسانی بودم که روح هم مرده بود.
چیزایی که قراره در ادامه بشنوین درد قشر خیلی بزرگی از جامعه ایمانه که کمتر از همه تا به امروز بهش اعتراض کردن یا در موردش صحبت کردن. بنابراین ازتون میخوام که تا آخر این قسمت رو بشنوید و برای رسیدن صدای راوی شجاعمون تا میتونید این اپیزود رو به اشتراک بذارید. بریم که داستان رو بشنویم.
خب اول میخواستم تشکر کنم بابت کار ارزشمندی که میکنی و اینکه سال هاست که دنبال اینم که پیام ها به صورت عمومی به دیگران برسونم و این اولین جاییه که دارم این کارو میکنم. حتما به کارم ادامه میدم، حتی و دیگه احساس گناه نمیکنم یا احساس خجالت نمیکنم بابت این مسئله و خیلی خیلی کارتو ارزشمنده، بابتش سپاسگزارم ازتون. دوم اینکه چیزی که من اینجا دارم میگم فقط تجربه شخصی خودمه، نمیتونم از طرف هیچ کسی صحبت بکنم، نمیتونم بگم که این میتونه این روش برای همه مفید باشه و همه کمک بکنه، چون من تو این زمینه متخصص و حرفه‌ای نیستم و نمیتونم برای همه صدق بکنه. من فقط تجربه ای که خودم داشتم و اینجا بیان میکنم. تجربه رابطه جنسی از اون جایی برای من اتفاق افتاد که فکر میکنم کمتر از 6 سال داشتم. دقیقا نمیدونم چند سالم بود، فقط یادمه که مدرسه نمیرفتم. بعد یه فردی توی خانواده بود که 9 سال از من بزرگتر بود، یه آقایی، و ایشون به واسطه، حالا خیلی یادم نمیاد اون روزی که ایشون اومد دنبال من، به مادرم چی گفت و به چه بهونه من از خونه بیرون برد، ولی چون اتفاقای بعد از اون که افتاد همش به واسطه این بود که بریم بازی کنیم، همین داستان تکراری همیشه گی برای بچه ها. یادم فقط به من گفت که میخوایم یه بازی با هم بکنیم و کم کم خودش رو من نزدیک کرد و اون تجاوز اتفاق افتاد. چیزی که یادم میاد درد خیلی شدید بود، چون این اتفاق تو همون سن با فکر میکنم همون دفعه اول با اینترکورس بود، درد خیلی شدید که من حتی فکر میکنم خونریزی هم داشتم. بدتر از همه این که این ادامه دار شد، یعنی بعد از اون قضیه به من گفت این مسئله رو نباید به ایشکی بگی. یادم نیست دقیقا چی به هم گفت، ولی یادمه که به هم اخطار داد که خیلی، حالا یا تهدید کرد یا اینکه یه جوری دوستانه به هم اخطار داد، خیلی یادم نمیاد، که این مسئله فقط باید بین خودمون بمونه. و همین اتفاق هم افتاد و از اون روز به بعد شاید هفته چند بار ایشون می اومد منو از خونه می برد، حالا یه خونه ای که خالیه، مکانی که داشت، و این کارا با من تکرار میکرد با درد شدید. من یادمه که تا گریه همی افتادم، ولی نمیدونم این حس کنجکاوی، این که بریم بازی بکنیم، این که میخواستم کشف بکنم دنیای بزرگتر رو، خیلی شدید بود درون من. یعنی من فکر میکردم، نمیدونستم داره یه اتفاق بعدی میفته، فکر میکردم که خب اینم یه بازیه دیگه، اینم یه تجربه است. با اون سنی که داشتم، با اون توان فکری که داشتم، چیز اشتباهی تو این کار اون موقع نمیدیدم. فقط چیزی که حس میکردم این بود که یه مقداری کار یواشکیه و من نباید در موردش صحبت بکنم. و این اتفاق افتاد و افتاد و افتاد و اتفاقی که بعد از اون میافتاد این بود که این شخص خب منو حمایت میکرد، بعدش منو با خودش این طرف و اون طرف میبرد، و شاید من به همین دلیل بود که بازم حاضر بودم که باهاش بیرون برم. چون چیزی که هست اینه که میگن یه بچه رو هر کاری میخوای باهاش بکن، ولی تردش نکن. من نمیخواستم ترد بشم، از همون بچگی این حس داشتم که خب من باید کاری بکنم که از طرف دیگر ترد نشم. شایدم حالا خاطرم نیست، ولی شایدم این اتفاق افتاده بوده که من گفته بودم نه نمیخوام یا نمیام، و به هم گفته بوده پس نمیبرم جایی، پس بازی نمی کنیم، پس دیگه نخوا که بیام دنباله، یا همچین چیزی. شاید، دقیق یادم نمیاد، ولی به خاطر اتفاقای بعدی که افتادش و این مسئله هی تکرار میشد، فکر میکنم شاید اون موقع همینطور بوده. و بعد از اون همین شخص شروع کرد به افراد دیگه توی خانواده، توی فامیل گفتن، پسرهای دیگه که از من بزرگتر یا بعضن حتی هم سن و سال خودم بودن، و حتی دوستای خودش. و این خیلی شرایط رو بد کرد، خیلی شرایط بد شد، چون که دیگه نه تنها خود این فرد میخواد و این کارو میکنه، بلکه افراد دیگه توی خانواده که زیادم بودن، خانواده بزرگی بودیم، پسرهای دیگه، اونا هم کم کم شروع کردن به من نزدیک شدن، و این اونا هم این تجاوزا شروع کردن با من، این کارا با من انجام دادن. و من یادم میاد که توی جمع پسرهای خانواده همه میشستن دور هم دیگه و میخندیدن به من، و هر کدوم برام یکی میگفت که چند بار با من این کارو کرده. و این خیلی همون موقع ها بود که دیگه حس کردم انگار یه چیز بده، چون که تحقیرم میکردن، به هم میخندیدن یا سرزنشم میکردن یا ترورم میکردن یا اسم رو میذاشتن، و دیگه غیر از این که من اجازه بدم این کارو با من بکنن حاضر نبودن که منو توی جمعشون راه بدن. و بازم همون مسئله این که نمیخواستم ترد بشم باعث میشد که من باز تن بدم به این کار. و خب نمیدونم، فکر میکنم بزرگترین دلیلی که باعث میشد من به خانواده نگم این بود که حس نزدیکی به خانواده مادرم پدرم نمیکردم. پدر من شخصی بود که خیلی با من دوست نبود، اهل ابراز احساسات نبود، صحبت نمیکرد. و مادرم هم همینطور، مادرم خیلی جدی گاهن خشک بود و من حس میکردم و میدونستم که نسبت به این مسائل اصلا انعطاف پذیر نیستم. و همون موقع با وجود اینکه بچه بودم حس میکردم که نباید اینو بهشون بگم. و خب طرف بزرگترام که بهم اخطار داده شده بود، دوستایی که بچه‌هایی که ازم سوء استفاده میکردن، که خب نباید به کسی بگی. این قضیه مدام اتفاق میافتاد تو هر دور همی خانوادگی، تو هر بازی بچه آنهی که ما داشتیم، تو هر مسافرتی. و من دیگه اذیت میشدم، میخواستم که این کار دیگه اتفاق نیفته ولی نمیشد. هر موقعی که اینا دور هم جمع میشدن میخواستن جایی برن، من دوست داشتم باهاشون برم و من میگفتم فقط به شرطی که اجازه بدی با رابطه بذاریم، فقط به شرطی که این اتفاق بیفته. و نمیدونم، وقتی که یه نفر بهش تجاوز میشه، بر من که این طور بود انگار که تو موضع ضعف قرار بگیره، انگار که یه اتفاقی میفته که دیگه شخص نمیتونه از خودش دفاع بکنه. وقتی دفعه اول نمیتونی نه بگی، یا وقتی که دفعه اول که این اتفاق برات میفته نسبت به شخصی توانایی نه گفتن نداری، حالا به هر دلیلی، خیلی سخت میشه که دفعه بعد بخوای این کارو بکنی. شاید اگه اون روز اون شخص باعث نشده بود که این اتفاق بیفته تو اون سن، من میتونستم هر جای دیگه‌ای که این اتفاق می‌خواست بیفته جلوشو بگیرم، ولی چون روز اول نشد دیگه این فرصت از من گرفته شد که من بتونم در برابر یه همچین اتفاقی از خودم دفاع بکنم. و خب این اتفاق مدام تو خانواده می افتاد. کار به جایی رسید که دیگه با کتک هم راه شده بود. یعنی من بعضن گاهی وقتا خیلی اذیت می شدم، نه می گفتم و منو می زدن. یادم میاد که یه بار که خونه یکی از اخوان بودیم که اونا پسر بزرگ داشتن، 8 سال 9 سال از من بزرگتر، یه شب که از من درخواست کرد و خواست این کارو با من بکنه، من نگفتم و کتک هم زد و من برای ساعت ها گریه می کردم. که ساعت 12 شب شد و همه میخواستن بخوابن، میگفتن چرا این ساکت نمیشه، بگیم ساکتش کنید. و هیچ که نمیپرسید که آخه تو چرا گریه میکنی، بعد میگفتن این بچه چرا ساکتش بکنید. و انگشته تا همان به سمت من بود که تو چرا گریه میکنی، چرا باعث درد سر میشی. و این به این صورت هم گاهی وقتا از من سوء استفاده میکردن و این سوء استفاده همیشه با تحقیر، سرزنش، کتک خورده و درد هم راه بود. بعد از اون کم کمی مسئله به بیرون خانواده کشیده شد. یادم یه بار که همون شخص اولی منو برد و توی مکانی به دوستش هم گفته بود اومده بود، و دوستش وقتی که اومد منو دید، من دقیقا اون صحنه رو یادم میاد، گفت که بچه هست، با تو چه فکری کردی، و رفت و این اصلا. ولی خب اون کار خودش رو ادامه میداد. اون شخصی که آشنای من نبود، فامیل من نبود، حاضر نشد این کارو با من بکنه. و نمیدونم حالا یا دلش سوخت یا ترسی، به نظر می اومد که رو پیشونی من نوشته شده دود به من تجاوز بکنه. یعنی هر جایی می رفتم یه نفر پیدا می شد، یه نفر یا چند نفر پیدا می شدن که می خواستن از من سوء استفاده بکنن. جامعه که من توش بزرگ شدم یه جامعه تقریبا سنتیه، یه شهر مدرن و صنعتیه ولی با افکار خیلی قدیمی و خیلی خیلی با برای وحشتناک غلطی توش هست، با برای که به طور مثال فکر میکنن که اگه یه بچه زیبا باشه من چهرم زیبا بود یا اندامه خوبی داشتم، فکر میکردن که باید حتما به این بچه تجاوز بشه و هر کسی که بتونه این کارو بکنه آدم زرنگیه و هر کسی که نتونه این کارو بکنه فرصت از دست داده. وقتی که یه نفر توی همچین جامعه مورد تجاوز قرار میگیره و بقیه میفهمن، روش اسم میذارن، اسمی که خیلی بار منفی داره و من نمیتونم. حالا بعضی دوستان یه اشاره‌ای بهش کردم توی پادکست‌های قبلی ولی شاید اونام نتونستم بگم و منم نمیتونم اینجا بگم، اصلا دوست ندارم تکرارش بکنم، ولی اسم میذارن روش به عنوان کسی که یادم پسته، کسی که خودش دلش میخواد که این اتفاق باش بیفته، کسی که باید این کارو باش بکنی، این انسان ارزش چیزی نداره. و اون موقع است که این مردم خیلی، حالا نمیتونم بگم که همشون ولی حداقل تو جمعی که من بزرگ شدم اینجوری بودن که دیگه مردم دیگه به خودشون حق میدن که هر سوء استفاده ای که میخوان ازش بکنن، با تهدید، با فریب، با پول، با زور، به صورت گروهی بهش تجاوز بکنن و بعد برن دور هم بشینن تعریف بکنن و از به عنوان یه افتخار ازش نام ببرن. باور کردنی نباشه ولی این جامعه یه که من توش بزرگ شدم و من دوستای زیادی رو میشناسم که مثل من توی همچه شرایطی گیر افتاده بودن. یادم کلاس اول دبستان وقتی که رفتم مدرسه، فکر میکنم روزای اولی که از راه مدرسه داشتم برمیگشتم خونه، یه گروهی از بچه های اون محله، یه گروه 5-6 نفره از بچه های اون محله که بعضی هاشون بزرگترم بودن، حالا من نمیدونم یا چند سال خونده بودن، درج زده بودن یا دیر اومده بودن مدرسه، نمیدونم، دنبال من افتادن و توی مسیر، یه مسیر 1 کیلومتر 2 کیلومتر من بعد پیاده میرفتم، منو هل دادن توی خرابه که کنار خیابون بود و یادم نمیاد ولی حس میکنم که با یه چیزی پشت سر من زدن و من بیهوش شدم، با یه آجوری چیزی تو سر من زدن، چون من تا اونجایی که اینا من هل دادن اونجا و میخواستن که آزارم بدن و اصلا نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته یادمه، ولی بعدش دیگه چیزی یادم نمیاد و نمیدونم با من چیکار کردن، شاید بهم تجاوز کردن، شاید هم نکردن، ولی بعد از اون من همیشه تو مدرسه از بزرگترها، چون از کلاسای بالاتری، کلاسای 5م 4م میشیدم که پشت سر من حرف میزنن، به من میخندن، منو با انگشت نشون میدن و میگن این همونه که باش این کارو کردم، من اصلا نمیدونستم که اینا چی دارن میگن ولی حس میکردم که یه چیز کار تحقیرآمیزی به من اتفاق افتاده و این اتفاق از اینجاها شروع شد. و یادم میاد که همیشه بعد از مدرسه تو کلاس اول بچه آزارم میدادن، دنبال این بودن که دستم بندازن، به لهجم میخندیدن، به لباسم میخندیدن. و حالا کلاس اول و دوم این خیلی شدید نبود ولی کلاس های بالاتر که من مدرسه ما عوض کردم رفتم یه مدرسه بزرگتر توی مرکز شهر، این خیلی خاط شد این قضیه که من همیشه توی مدرسه مورد آزار بودم، به هم دست می زدن دائما، متلک به هم می گفتن و گاهن بعضا کتکم می زدن، به هم پیشنهاد می دادن بارها بارها. این اتفاق تا کلاس 5م بر من افتاد و نمی دونم چرا، من هیچ دفاعی دیگه نداشتم در برابر اینجور مسائل، اصلا نمی دونستم باید چی کار بکنم، کاملا تو موضع ضعف بودم. یعنی اگه یکی اینجوری به هم میگفت به جایی که وایسم از خودم دفاع کنم برم توی دفتر مدرسه به مدیر بگم، به ناظمون بگم، من فقط فرار میکردم، از این شخص فرار، از اون شخص فرار، از این دوست فرار، از اون دوست فرار، و حتی کسایی که بهم نزدیک بودن، دوستم بودن، وقتی میدیدن که بقیه با هم این کارو میکنن، اونا هم شروع میکردن این کارو با من کردن. نه، توی خانواده به اون شکل شده بود، توی مدرسه هم به این شکل شده بود، و همچنین توی محله، توی دوستای محلم باز به همین شکل شده بود. من دقیقا یادم میاد که تا سن 15 سالگی همیشه در حال فرار بودم. فرار از مدرسه به خونه، فرار از محله به مدرسه، فرار از محیط کار به خونه، فرار از خانواده، فرار از این دوست به اون دوست، و به نظر می اومد که همه میخوان از من سوء استفاده بکنن. و مجبور بودم که لباسامو بندازم روی شلوارم، چون اگه یه قسمتی از بدنمو میدیدن همه میخواستن دست بزنن. خیلی افراد کمی بودن که خودشونم شاید تو موضعی مثل موضعی من بودن که این کارو نمیکردن، ولی بقیه تفریحشون، صحبت کردنشون در مورد این مسائل بود. این مسئله توی محل خیلی شدید شده بود. توی محل یادمی که دو تا پسر داشتیم که یکیشون هم سن من بود، یکیشون کوچیک‌تر از من بود. حتی اینا می اومدن وقتی میفهمیدن خونه ما خالیه، می اومدن در می‌زدن، و یا بعضن لگد محکم تو در می‌زدن و در ما باز می‌شد، می اومدن خونه و منو مجبور می‌کردن که با هم رابطه بذارن، و من میگفتن که اگه نذاری این کارو بکنیم، میریم به فلانی میگیم که فلان کس دیگه با این کارو کرده، موقع اونم میخواد با تو این کارو بکنه. یه روشی که این استفاده میکردن همیشه یه نفر که این کارو میتونست با تو بکنه، میرفت به چند نفر دیگه میگفت، بعد اون چند نفر دیگه میمدن به تو میگفتن که اگه نذاریم و باید این کارو بکنیم، میریم به فلانی و فلانی و فلانی هم میگیم. بعضیشون حتی میومدن میگفتن که ما میریم به پدرت میگیم که آبروت بره، که بفهمن تو چه آدمی هستی، تو که همون کلمه که نمیخوام بگم بیشتر نیستی که. و من فقط به خاطر حفظ این آبرویی که نمیدونم چرا اینا جامعه ما توی فرهنگ ما آبرو بود، بازم تن به این کار میدادم و گیر افتاده بودم. برای سال ها من حس میکردم گیر افتادم، و بعد مجددا افراد جدیدتر میومدن، افراد جدیدتر، افراد جدیدتر و افراد جدیدتر. چهارم دبستان بودم که پدرم مادرم برای اینکه تابستون بیکار نباشم، توی خونه نباشم، من گفتن که تابستون هم میذاریم توی محیط کار، که هم با کاراش نبشی. کم کم شروع کردن سر کار رفتن، نه برای پول، پولی به من نمیذارن موقع، ولی برای اینکه این فکر داشتن که خب باید کار یاد بگیره، بچه باید کار یاد بگیره. و از اینجا بود که تجاوزهای افراد خیلی سمبالتر شروع شد. اولین جایی که من رفتم به عنوان شاگرد، همزمانی که من اونجا مشغول به کار شدم، اون شخص دوست پدرم بود. توی تابستون قرار شد که من اونجا کار بکنم. یه شخص دیگه ای هم که سن خیلی بالاتری از من داشت، فکر میکنم حداقل 10 سال از من بزرگتر بود. این بنده خدا میشناسم اونا، از خانواده و از فامیلای دور ما هستند، و من حتی سالها بعد از اون قضیه این شخص رو میدیدم که ازدواج کرد و بچه داشت، و خانواده خیلی معتقدی بودن. این برای من خیلی دردآور و عجیب بود. خانواده مذهبی و معتقد، خود این شخص هم همینطور بود که من بهش اطمینان داشتم، یعنی چون خانواده خود ما هم خانواده مذهبی بودن. مادر من انسان خیلی مذهبی بود و یکی از، نمیخوام بگم که مذهبی بودنش باعث شد این اتفاق بیفته، ولی خب یکی از دلایلی که من نمیتونستم در مورد این مسائل باش صحبت بکنم همین اعتقاداتی بود که داشت، یا حتی شاید تو فکرش هم نمیگنجید که یه همچین اتفاقایی داره توی خانواده میفته، تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم میفته. اون شخص یه آدم معتقد که من فکرش نمی‌کردم این از من بخواد سوء استفاده بکنه، ولی همون داستانه همیشگی که انگار رو پیشونی من نوشته شده بود که به من تجاوز بکنید، باعث شد که وقتی من یه اشتباهی کردم توی مغازه، برای اینکه اینو نگه به اون صاحب مغازه، من گفت باید اجازه بدی باهات رابطه بذارم، و من مثل همیشه باز خودم رو گیر افتاده دیدم و اجازه دادم که این اتفاق با من بیفته. و تنها جایی هم که میشد این کارو بکنیم مسجد رو به روی در مغازه بود که ما رفتیم توی دستشویی مسجد، و این قضیه بعد از اون هفته چند بار اتفاق میافتاد. و یه بارم که ما رفتیم اونجا، یه شخص دیگه بعد از ما اومده بود تو که ما متوجه نشدیم، و این شخص متوجه شد که ما داریم یک کاری میکنیم، و در دستشویی باز کرد، ما رو دید، و همون لحظه اون شخص بهش گفت که این بود داشت با من این کار رو میکرد، اون شخص که 10 سال از من بزرگتر بود. و من بازم نتونستم ایش کاری بکنم، هیچی نمیتونستم بگم، اینجور من واقعا من کاملا قفل میشدم. و ما رو از مسجد بیرون کرد و این قضیه باز هم ادامه پیدا کرد تا این تابستون کذایی اونجا تموم شد و من دیگه نرفتم اونجا. و همون شخص مجددن به افراد دیگه گفت توی اون محلهی که من کار میکردم، و من بعد از اینکه مغازه تعطیل میشد از دست 5-6 نفر تا خونه اون میدویدم. شبهای زیادی این اتفاق افتاد که من ناراحت بودم و نگران بودم که حالا میخواد مغازه بسته شه، اینا دوباره بچه های محله جمع میشن دوره هم، میان حیوان رو دست میندازن، بعد اجازه بدیم و باهات رابطه بذاریم، ببریم فلان، تو که فلانی باهات این کار کرده. و من چند شب دستشون فرار کردم، ولی در نهایت یه شب منو گیر انداختن زیر یه ماشین سنگی تریلی که کنار توی خیابون توی کوچه پارک بود، توی کوچه تاریک پشت یه بانک پارک بود، و اونجا با من رابطه گذاشتن. و بعد از اون یه شخص دیگه ای که دقیقا تو همسایگی اون مغازه بود، باز اونم این کار رو با من کرد. که من این قضیه که اتفاق افتاد خیلی برای من سخت و گرون تمام شد، و من دائما هر جایی که میرفتم اینا هی اتفاق میفتاد. بعد از اون تابستونه بعد از اون من رفتم توی کلاس پنجم بودم، رفتم توی یه مغازه تعمیر لوازم خونگی شروع به کار کردم. اونجا 2 نفر بودن که یکیشون میتونم بگم 30 سال از من بزرگتر بود، یعنی یه مرد بالغ که ازدواج نکرده بود و چندین سال از سن ازدواجش گذشته بود. یکیشون حالا جوان تر بود، واقعا نمیدونم چند سالشون بود، ولی اون موقع مثلا اونا یه چیزی بین 25 تا 40 سال داشتن. این 2 نفر شریک بودن اونجا کار میکردن، و من تا اون موقع تجربه تجاوز اونم از طرف افرادی که سن خیلی بالایی داشتن نداشتم. فکر میکردم خب این سوء استفاده هایی که داره از من میشه بیشتر از طرف هم کلاسی هاست و هم سنهای خودم و نهایتا کسی که تو مدرسه منن، تو کلاس پنجمن، یا مثلا توی محله چایی که کم و بیش هم سن و سال خودم، من فکر نمی کردم که یه مردی هم بخواد با من این کارو بکنه. و من رفتم اون تابستون اونجا شروع به کار کردم. چند روز فقط نگذشته بود از اینکه من رفتم اونجا، اینا از یه شهر دیگه اومده بودن این مغازه رو اونجا زده بودن، و یه خونه دقیقا کنار مغازه گرفته بودن که درش چسبیده بود به در مغازه. یه روز به من گفت که بریم توی خونه یکم وسیله است بیاریم بیرون. محسن این که رفتیم توی خونه، شروع کرد با نشون دادن یه سری تجهیزاتی که میدونست من خیلی علاقه دارم به من شروع کرد، و من دقیقا یادمه که منو گرفت، شروع کرد بهم دستمالیدن، و من دیگه با این مسئله دیگه کاملا آشنا بودم و دیگه کاملا خودم رو گیر افتاده میدیدم. و به من یه وعده ای داد، گفتش که اگه اجازه بدی باهات رابطه بذارم، من این وسیله الکترونیکی رو به تو میدم. و این از اینجا بود که این اتفاق به این شکل شروع کرد اتفاق افتادن، که من با پیشنهاد دادن بعدی دادن چیزای دیگه اجازه میدادن این اتفاق بیفته. میخوام بکنم زیر بناشو بگم، چون این مسئله خیلی برای من سالها احساس حقارت میابون که تو آدمی بودی که خودتو فروختی. ولی اگه بخوام زیر بناشو باز بکنم، من کسی بودم که از 6 سالگی به ناچار وارده، یا حتی کمتر به ناچار وارده رابطه جنسی شدم. بازی من شده بود رابطه جنسی، بودنم با دیگران شده بود به شرط رابطه جنسی، جزء سوء استفاده. و من این دیگه بنابرام ساخته شده بود که خب همینه، همه دارن این کارو میکنن، این چیزیه که داره اتفاق میفته، چیزی نیست که تو باید بخوای نباشه، اشکالی نداره. حالا دونستم درد میکشیدم، دوست نداشتم، ولی میگفتم باید بپذیریش، باید بپذیریش. و این شد که من اونجا شاید اگه میدونستم شاید اگه قبولم نکنم این کارو با من میکنه، ولی پیش خودم گفتم خب حالا قبول میکنم، حتی اقلش اینه که اینم چیزم به من میده. و این کارو با من کرد به شدت وضعیت خیلی بد و خیلی دردآور. من اون وصله رو به من نداد، یادم نمیاد چرا، ولی یادم هیچ چیزی به من نداد. و این مسئله از اینجا شروع شد. و هر بار این منو سواره وصلش میکرد، میبرد توی خونه ای که نزدیک اونجا بود، یه خونه یکی از آشناهاشون بهش سپرده بود، نمیدونم مسافرت بود کجا بود، میبرد اونجا. یه مقدار پول خیلی کم به من میداد و وضعیت خیلی بدی با من رابطه میذاشت و من خیلی درد یادم میکشیدم. و بعدم که اون پولو به من میداد خیلی احساس حقارت میکردم که تو چرا داری برای این مقدار این کارو میکنی، ولی بازم گیر افتاده بودم، حس میکردم گیر افتادم. من یادم به یکی از دوستای خیلی نزدیکم که هم کلاسیم بود گفتم که آره اینجایی که کار میکنم یه همچین پیشنهادی به من داده، و منم بهش گفتم نه. گفت که چرا گفتی نه، خیلی هم خوبه، برو قبول کن، طوری نیستش، کسی نمیفهمه که. یعنی دیدی بود که انقدر این اتفاقات عادی شده بود توی اون جامعه و تو اون سن برای ما ها، که اونا هم کسای دیگه هم حاضر بودن که این اتفاق براشون بیفته. کسی نمیدونست که این چه زیانایی داره، چطور روحیه تو رو بعدن خراب میکنه، چطور باعث احساس گناهت میشه، چطور باعث میشه که مسیر زندگیت کلن کج بشه. ولی خب بیشتر اون اشخاص اونجا قد میرفتن سمت کسایی که ظاهر خوبی دارن، یا نمیدونم یه جوری هن که براشون جذاب و تحریک کننده. و من مدام این پیشنهاد بهم میشد. از اونجا که این اتفاق افتاد حس میکنم وضعیت خیلی بدتر شد، چون که حقیقا چند روز بعد از اون یه مغازه میوه فروشی اون طرف خیابون بود، یه بار من رفتم نمیدونم رد شم چیکار کنم، به من گفت که آره من فهمیدم که اوسایی تو باید رابطه میذاره، باید بذاری ما هم این کارو باید بکنیم. و من خیلی ترسیدم، چون اون آدمایی بودن از نظر من خیلی خطرناک، و خیلی میترسیدم اینکه اونا بخوان با من این کارو بکنن. و کم کم اون شخص دیگه ای هم که تو مغازه بود بدون اینکه اطلاع پیدا بکنه اینکه این رابطه بین من و شریکش هست، اونم به یه واسطه دیگه، به یه بهونه دیگه شروع کرد این کارو با من کردن. و من باز حس میکردم گیر افتادم. ولی یادم کار به جایی رسید که اینقدر دیگه برای من سخت و گرون داشت تموم میشد و درد میکشیدم از این رابطه، یه بار که به هم پیشنهاد داد که خب بیا امروز بریم اونجا خونه خالیه، من گفتم نه. و یادمه که منو اجبارم کرد که این کارو بکنم و من فرار کردم. من فرار کردم، ایشونم با همون موتور توی کوچه ها و خیابون دنبال من میومد همینطور، و من تا خونه فرار کردم. و بعد چند روز بعد دیگه نرفتم مغازه. چند روز بعد شنیدم که یکی از فامیلامون به هم گفتش که ما امروز دیدیم تو داشتی از دست این فرار میکردی، چرا داشت این اتفاق میافتاد. و من پر از ترس شده بودم، پر از احساس شرم زیاد شده بودم که خوب دیگه حالا همه فهمیدن که تو یه همچین کاری هم کردی، پول گرفتی، اجازه دادی با رابطه بذارن، و اگه بفهمن یه همچین اتفاقی افتاده دیگه تو هیچ آبرویی نخواهی داشت، دیگه همه تردید میکنن، دیگه خانواده هم با وجود اینکه خانواده من هیچ وقت به من مسئولیت نمیدادن و از من مراقبتی نمی کردن، دیگه وضعیت خیلی بدتر میشه. و خیلی من از این مسئله ترس داشتم. و این خیلی ضربه شدیدی به من زد و بعدها که من کم کم آگاه شدم از این مسائل که تو داشتی تجاوز می شده بهه، تو داشتن از تو سوء استفاده جنسی می کردن، من می شستم ساعت ها گریه می کردم که چطور این مرد خیلی خیلی برام سخت بودش پذیرش این مسئله که این اتفاق افتاد. من به سن راهنمایی رسیدم و دیگه تو اون سن چون دیده بودم که کسایی که باشون رابطه گذاشته شده خیلی من فورن، خیلی پشتشون حرف میزنن، خیلی تحقیرشون میکنن، شروع کردم پنهان کردن این مسئله که نه من کسی نیستم که اجازه بدن با هم رابطه بذارن. و مدرسه‌ام هم عوض شده بود، خیلی از کسایی که من قبلا میشناختم با من این کار کرده بودن توی مدرسه نبودن و من حس میکردم خب میتونم یه آدم دیگه ای بشم و میتونم یه شخص دیگه ای بشم، خواستم از نو شروع بکنم و دیگه اینطوری نباشه، این اتفاق نیفته. ولی بازم همون مسئله که انگارو پیشونی من نوشته شده بود به من تجاوز بکنید. توی مدرسه راهنمایی بچه خیلی دنبال این بودن، یا سری افراد خیلی دنبال این بودن که این کار رو با من بکنن، کسایی که من کلاس اول راهنمایی بودیم صفای جلو وای میستادیم، کلاس های دوم و سوم پشت سر ما وای میستادن و اون آخر صف آخر همیشه قد بلنده رو میچیدن، اون کسایی بودن که چندین سال یه درجه زده بودن و سن زیادی داشتن. دقیقا این صحنه رو یادمه که صف پشت سر من یه شخصی بود که موقعی که سر صف قرآن میخوندن یا مدیرمون داشت سخنرانی میکرد این حالتشو در میآورد، بچه‌های روبرو، بچه‌های قشنگ روبرو هی نگاه میکرد، دست میزد و میخندید با کناریاشو به خودش دست میزد که من چندین بار برمیگشتم نگاه میکردم و باورم نمیشد که داری همچین اتفاقی میفته. و اینا کسایی بودن که تجاوز براشون تفریح بود، مثل آب خوردن بود. اینا کسایی بودن که بعدها کارهای خلاف خیلی سنگین تر کردن به جرم تجاوز، بعضیشون اعدام شدن، بعضیشون تبعید شدن و سالهای زیادی زندان افتادن و آدمایی بودن که خیلی دعوا میکردن، با چاقو هم دیگر رو میزدن و تو نمیتونستی به همچین کسی به راحتی بگی نه، اصلا امکانش وجود نداره. اونم یه کسی مثل من که من نه برادر بزرگتری داشتم نه پدری. پدر من یادم خیلی ساده‌ای بود که حتی سخت میتونست حرف بزنه توی جامعه. من یادم یه بار در اگه برگردم به این داستان فقط برای اینکه بگم چطور بی‌دفاع بودم، یه شخصی بود توی صف ما میرفتیم خونه، صف ها میکردم تا خونه با صف میرفتیم تا یه جایی، این همیشه بعد از تموم شدن مدرسه پشت سر من میومد و تا جایی که این صف ادامه داشت منو با لگد میزد و خب سنش هم بالاتر بود از من، یا حتی اقل من حس میکردم از من قوی تره، من نمیتونستم خودم دفاعی بکنم در برابر این بچه ها و کتک میزد تا جایی که این صف ادامه داشت و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. بعد دیگه بعد از یه مدتی واقعا خسته شدم، رفتم پدرم گفتم برای اولین بار و آخرین بار دم پدرم گفتم که یه نفر از مسیر مدرسه تا خونه من رو کتک میزنه. گفت که کیه؟ گفتم که فامیلش اینه، شناختش. گفت بیا تو بریم در مغازه پدرش. منو برداشت رفتیم مغازه پدرش و سر قد بلنده سنش هم تو بالاتر از من بود و به پدرش گفت که آره پسره تو پسر منو میزنه. اینا اومدن دم در از مغازه اومدن بیرون که شاید بقیه نفهمن نمیدونم چرا، ولی یادم اومدیم بیرون و پسر سری هاش گفت من اینو نمیزنم، این منو میزنه. و پدرم من برگشت من گفت که پس تو به من گفتی که این تو رو میزنه و من هیچی نتونستم بگم، حتی نتونستم خودم دفاع کنم. ولی برای سالها به این فکر میکردم که آخه پدرم من به این فکر نکرد که خب من با این قد و هیکلم نمیتونم اینو بزنم و این با این سنی که با این قد و هیکلی که داره این احتمال منو میزنه. و اونجا من گفت خب بیا بریم دیگه و ما اومدیم خونه و من هیچ وقت دیگه بعد از اون حتی برای یک بار نه مشکلم رو نه خواستم رو پدرم مطرح نکردم، چون حس کردم که پدرم یه آدم بی‌ارزه است که اونم از این جامعه میترسه و اونم نمیتونه حتی خودش دفاع بکنه چه برسه به من. و به خاطر همین من همیشه توی مدرسه، مخصوصا تو دوران دبیرستان که این بچه بزرگتر شده بودن و کاراشون خطرناکتر شده بود، آدمای بعضن لاتی شده بودن تو مدرسه، گاهن مست بودن میومدن مدرسه، من نمیتونستم خودم دفاع کنم، هیچ دفاعی در برابر اینا نداشتم و اینا منو دستمالی میکردن توی کلاس، تو حیات مدرسه و به من پیشنهاد میدادن و تحقیرم میکردن و کتکم میزدن. من همیشه تو مدرسه کتک خوردن و تو مدرسه برای من یه چیز عادی بود و باز همیش کاری نمیتونستم بکنم و این اتفاقات انقدر میافتاد که من نمیدونم، منم پذیرفته بودمش دیگه، میگفتم همینه، تو باید باش زندگی بکنی، تو هم باید این کار رو بکنی، همه دارن این کار رو میکنن. این تناقض برای من پیش میومد که خب چرا پس انقدر کسایی که مورد تجاوز قرار میگیرن تحقیر میکنن، اسم میذارن، میخندن بهشون یا پشت سرشون حرف میزنن، ولی از اون طرف هم خب همه دارن این کار رو میکنن با هم دیگه. ولی خب چیزی بود که در حال اتفاق افتادن بود، روی کل دوران راهنمایی رو من اسکو داشته بودم، چون که میزدن تو سر من، به هم دست میمالیدن، من هیچ کاری نمیتونستم بکنم یا هر چیزی میخواستم به هم میگفتم و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. توی دوران راهنمایی من خیلی مورد خاصی که مورد تجاوز قرار گرفته باشم مستقیمن یادم نمیاد، چون که به یه سنی رسیده بودم، یه راهی پیدا کرده بودم که از این مسئله فرار کنم و اون یه راهی بود که خیلی ها بهش پناه بردن، اونم پناه بردن با آدم هایی لات بود. اینجا طوری بود که این آدم هایی که گردن کلوف بودن و اینا، چند تا از این بچه هایی که قشنگن و اینا رو با خودش باشون دوست می شدن و به وعده این که ما از شما نگهداری میکنیم باشون رابطه می زاشتن و اونا هم تن به این کار می دادن، چون با یه نفر بودن رابطه داشتن خیلی بهتر بود تا هر کسی میرسید دست رازی بکنه. و منم همین اتفاق افتاد، یکی دو نفری بودن که هم توی فامیلای دورمون بودن، هم آدمایی بودن که اون جزاشون حساب می‌بردن و من پناه بردم به اینا، باشون دوست شدم. و به این موضوع اینجوری بود که اگه مثلا شما میرفتی به اینا میگفتی که آره منو به زور مورد تجاوز قرار دادن به این اشخاص، میگفتن که مگه برای ما چه مشکلی داشت که رفتی با اونا، تو باید بیایی با خود ما ازت مراقبت میکنیم و خود اونو شروع کردن ازت سوء استفاده کردن. و من پناه برده بودم به اینا و به خاطر اون آشناییت دوری که داشتیم این از من مراقبت میکردم. یادمه توی هم کلاسی ها یه شخصی بود هیکل خیلی بزرگی داشت، به همه هم زور میگفت، اومد میشست پشت من، دائم دست میزد به پاهای من، دست مینداخت بین پاهای من و اذیتم میکرد. اجازه میدادم طرف کارشو بکنه، یعنی ترجیح میدادم که این اتفاق توی چی میگن سیکرسی بیفته و کسی نفهمه، صداش در نیاد، گندش در نیاد، چون حقارتش برای من خیلی بیشتر بود. اون میشد طرف زرنگه، اون میشد برنده، تو میشدی بازنده، کسی از تو حمایت نمیکرد، همه تحقیرت میکردن. و با این حال همین که اینا اینجا بودن یه جور حامی بودن برام. توی همین سالا، یعنی از همون بچگی 5-6 سالگی، اون شخصی که میخواست از من سوء استفاده بکنه و من به روشی کاملا غلط خیلی زود وارد مسائل جنسی شدم، خودرضایی به من یاد داد و اون خودش این کارو میکرد و من نشون میداد و منم بدون اینکه اصلا آگاه باشم دارم چی کار میکنم، بدون اینکه حتی اوروزی اوگاس برام اتفاق بیفته، من این کارو میکردم. و بعد از یک مدت محتو لذتم نمی بردم، ولی نمیدونم چطوری بگم، فرس میکردم باید این اتفاق، باید این کار رو بکنم. به همین سادگی، مثل همون موقعی که اسم میکردم باید اجازه بدم اینا با من این کار رو بکنن تا منو ترد نکنن، تا منم بتونم باشون باشم، فرس میکردم منم باید این کار رو بکنم و من دائم این کار رو میکردم. بعد حاکم کم لذتش برام اتفاق افتاد و یه راه فراری شد از احساسات به شدت منفی که کم کم درونم پیش اومد، من به این مسئله اعتیاد پیدا کردم و شاید بهتر اینجوری بگم که تنها چیزی که من میتونستم بهش پناه ببرم همین بود. یعنی همه با من این کار رو میکردن توی خانواده، توی هم کلاسی ها، حالا به روش های مختلف، بعضی ها مستقیمن رابط جنسی، بعضی ها فقط حرف میزدن، چیزایی میگفتن، متلک میگفتن، بعضی دستمالی میکردن، ولی من کم کم از این حقارت، از این احساس بد بودن، احساسی که شاید تو کلمه نشه بگنجونیش، شروع کردن درد کشیدن، درد خیلی شدید. من احساس میکردم پست در این آدمی روی زمینم، احساس میکردم، احساس حقارت خیلی شدید میکردم و وقتی که میومدم توی خونه با این احساس مدام درگیر بودم و سریع پناه میبردم به خودارضایی کردن. خودارضایی کردن برای شاید چند دقیقه منو خلاص میکرد از این احساس. اون موقع هنوز با نیکوتین و چیزهای دیگه آشنا نشدم ولی این کارو میکردم. میام حتی قبل از اینکه من برام اورگاسم اتفاق بیفته من این کارو میکردم. سن خیلی کمی داشتم و من جلو همه این کارو میکردم، جلو همه بچه های فامیل این کارو میکردم، چون اصلا نمیدونستم چیز بدیه. من حتی نمیدونستم که این کار کار بدیه، فکر میکردم اینم یه بازیه. فقط جلوی پدر و مادرم، آدمای بزرگتر، این کارو نمیکردم، چون که این مسئله فقط برای من در حال اتفاق افتادن نبود. متاسفانه این مسئله برای دخترای فامیل که تو همسن سالای من بودن، پسرای دیگه که تو همسن سالای من بودن هم در حال اتفاق افتادن. نه به این شدت، چون من اصلا حامی نداشتم، ظاهرم خوب بود و گیر افتاده بودم به خاطر اون اتفاقای قبلی و من میدونستم و من میدیدم که این اتفاق داره براشون میفته. تا یه زمانی که آگاه هستن نبودم که خب چیزی نیستی که، اینم بازیه بین ما داره اتفاق میفته. ولی از یه زمانی به بعد فهمیدم که چقدر اتفاق وحشتناکی داشته اتفاق میفته. خانواده ما خانواده بود که آدم ها بزرگتر ها، همه آدم های خوب، آدم های درست، آدم های مذهبی، معتقد، ما آدم های خلافکار و بیبند و باری اصلا نبودیم. اصلا یکی از خانواده های نمونه توی این شهر بودیم. ولی من حس میکنم بیشتر این مسئله به خاطر فقط همون شخصی که شاید خودش هم تجربهی مثل تجربه من داشته و بزرگتر از من بود وارد این خانواده شد. اون شروع کرد از من و میدونم که از چند نفری دیگه توی خانواده سوء استفاده کردن. ما بچه بودیم، آگاه نبودیم و این توی بازی‌های بچگونه پخش شد و دائما توی خانواده ما در حال اتفاق افتادن بود به صورت خیلی وحشتناک، طوری که من میدیدم پسر و دختر این کارو میکنن تو سنای خیلی پایین. و این مسئله به شدت وحشت، امروز من اینو میفهمم، به شدت وحشتناک بود ولی هیچ چاره، هیچ راهی هم انگار نبود که بشه جلوشو گرفت، چون تو خفا داشت اتفاق میفتاد، چون خانواده در مورد این مسئله حرف نمیزدن، چون تو فکرشون هم نمیگنجید که اینا در حال اتفاق افتادن باشه. هممون سنای پایینی داشتیم که شاید همون باعث شد که هیچکی قضیه رو جدی نگیره و ما باز آزاد بودیم که هر جایی میخواییم بریم، با هر کسی میخواییم بریم، همه بیان دوره هم جمعشن، برن تو اتاقا، نمیدونم تنها باشن با هم دیگه و هیچ چیز خاصی اتفاق نیفته. این قضیه زیربنای رفتاریه، تمام زیربنای رفتاری بعدی من بود که این اعتیاد پیدا کردم به خود ارضایی دقیقا از همین جا بر من شروع شد که من بچه بودم اینا بهم یاد دادن. بچه این کارو میکردم ولی تا سن 25 سالگی این قضیه ادامه پیدا کرد و اینقدر بعضی وقتا شدید می شد که من تا روز 10 بار این کارو می کردم تو سنهای بالاتر و آگاه نبودم تا زمانی که من به کلاس دوم دبیرستان رسیدم که یه روز فکر می کنم معلم دین زندگی اون بود که پای تخت نوشت که خود اجزایی کردن، لواط، زنا و می گناه کبیرن. من یادمه که یه لحظه شوکه شدم، گفتم یعنی اینم اینقدر کار بدیه و شروع کرد از ضررهای خود رضایی کردن صحبت کردن که من دقیقا یادم موقع تنم سیخ شد، اصلا هیچ آگاهی نداشتم در این مورد اون زمان اینترنت و اینا نبود که میتونم سرچ بکنم در موردش یا آگاهی پیدا کنم یا کسی در موردش برام حرف زده باشه یا کتابی خونده باشم. بعد من گفتم خب طوری نیست که من نمیدونستم، حالا دیگه از امروز این کارو نمیکنم. ولی من بعد از اون برای سالها تلاش کردم که این کارو نکنم و هیچ وقت نتونستم. کم کم تو سنه خیلی پایین منم دقیقا شروع کردم کپی کردن رفتاری که با هم میکردن. یعنی اینجوری بود که خب تو خانواده بزرگتر منو میگرفتن به اجبار با هم رابطه میذاشتن یا مجبورم میکردن یا کتکم میزدن و حالا نه به این شدت، چون واقعا آزار میشدم از رفتارشون، نمیخواستم کسی دیگر آزار بدم، ولی خود مسئله رابطه جنسی رو فکر میکردم خب یه چیز عادیه دیگه، یه بازیه بین بچه ها، چرا من نکنم و منم کارمو کردم. حالا بعضی وقت هم به این صورت اتفاق میفتاد که یه نفر اومد میگفت که بریم با همین کار رو بکنیم و ما با همین کار رو میکردیم، اون با من با اون، و این چیز خیلی عادی میدیدی و فکر میکردیم که خب چه ایرادی داره دیگه، بهتر از اینه که فقط خودم اجازه بدم با همین کار بکنم، منم با همین کار بکنم. در صورتی که خب تجربه یه همچین چیزی اونم توی اون سنین باعث میشه که زیر بنای روحی و ذهنی و فکری آدم کلن کج گذاشته بشه، پایش کج گذاشته بشه و زندگی ماها هممون بلا استثنا تمام اون بچه هایی که تو موسنین اتفاق براشون میفتاد به شدت کج بره، به شدت به جاهای وحشتناک کشیده بشه، از جمله من. یکیش هم این مسئله خود رضایی بود، یکیش این زندگی دوگانهی بود که من داشتم که من وانمود میکردم توی مدرسه با اون بچه های بعدن کلوفتی که میگردم که یه آدمیم شجاع، یه آدمیم خطرناک، یه آدمی هم که خودم از بقیه سوء استفاده میکنم، بعضا هم راهیشون میکردم، به بقیه هم تلک میگفتم، بقیه دست میزدم، ولی درون خودم میدونستم که من آدمی هم که اجازه دادم هر کسی به رسید ازم سوء استفاده بکنه یا بچه که بودم این کار رو با من بکنن. این یه زندگی به شدت دوگانهی برای من درست کردم که توی مدرسه مجبور بودم که اینجوری خودم رو نشون بدم، مگه نه احتمالاً باز مورد سوء استفاده قرار می گرفتم. ولی توی درون خودم می رفتم با اون احساسات دست و پنجه نرم می کردم و خود رضایی می کردم. یادم یه اتفاقی که افتاد برام که نشون میده این ناگاهی فاجعه بار بود، سن خیلی کمی داشتم، یه بار برای دیدن فامیلای دورمون رفتم خونهشون، یه دو تا دختر داشتن که من وقتی تنها شدم باهاشون حالتم رو بهشون نشون دادم، میگم ساعتی بعد اینا فرار کردن دویدن، همون لحظه به مادرشون گفتن و مادرشون اومد به من گفت و من خیلی متعجب شدم، گفتم چرا اینا این کار کردن، انقدر متون آگاهی بودی. توی دوران دبیرستان کم کم حالتهای افسردگی من شروع شده بود. من سال پیش که دانش آموز خوبی بودم، درس خوب بودم، به دبیرستان که رسیدم اون سال دیگه کار من به جایی رسید که هفته ای سه روز مدرسه می رفتم، مواردشو فرار می کردم از مدرسه و من کاملا چی میگن اون سالا مجبور شدم مجددن بخونم از اول، معدلم یادم زیر ده شد و من از مدرسه اخراج کردم. اون دورانی بود که من به شدت احساس افسردگی شدید دیگه برام پیش اومده بود. من یادمه دلیل این که من اومدم توی این مدرسه این بود که ما خونمون رو عوض کردیم و من خیلی خوشحال بودم، خیلی خوشحال بودم که ما رفتیم توی محله دیگه که قوم دیگه زندگی میکردن. گفتم من اینجای زندگی دیگر شروع میکنم دیگه، اون آدم هایی که قبلا تونستن من تجاوز بکنن و همیشه اون دیدو به من دارن، همیشه تعریف میکنن، همیشه میخندن، همیشه باز نیت سوء استفاده دارن و من نمیبینم و دیگه اجازه نمیدم این اتفاق برای من بیفته. من فکر میکردم که این قوم خاصن که اینطوری هن و ما بریم توی اون محله دیگه اونا اینطوری نیستن و ما رفتیم توی محله جدید. کلاس سوم راهنمایی بودم، من سال آخر راهنمایی توی محله جدیدی خونه، توی مدرسه جدید و توی محله جدید بودیم. چند روز بعد از اینکه من وارد این محله شدم، روز شب اول دوم بود، داشتم با چرخ می اومدم برم که شدت این رفتار یه وحشتناکی که اینا داشتن در این حد بود که من با سرعتی که با چرخ میرفتم دو سه نفر سر کوچه نشسته بودن از این بچه ها، یکیشون پرید پاشو کرد توی اسپوکای چرخ من و من پرت شدم و پخش زمین شدم. من فهمیدم این اولین اتفاقی بود که برام افتاد، من حس کردم انگار این جام کمی از اونجا نداره. بعد چند روز بعدش یکی از هم کلاسیایی که دقیقاً همسایه‌مونم بود گفت بیا خونه ما بریم با هم ما ویدیو داریم بریم با هم یه فیلم عروسی ببینیم. و من با وجود اینکه خیلی این اتفاق برام افتاده بود که بریم حیوانامو ببینیم بریم نمیدونم تو حیات ما بازی بکنیم و گروهی با تجاوز قرار میگرفتم، با این حال فکر کردم که نه دیگه من کسی نیستم که اجازه بدم این اتفاق برام بیفته و رفتم اونجا. دو نفر بودن، یه فیلم عروسی گذاشته بودن و مشروب آوردن، گفتن که ما مشروب می‌خوریم و این دیدیم. و بعد اینکه مشروبشون رو خوردن به من گفتن که یا میکشیمت یا بعد اجازه بدی باهات رابطه بذاری. که من یادم تو وسط حیاتشون هم اومدم گفتم بذارید برم، نه با شوخی نکنید این کار نکنید، ولی این اتفاق افتاد و یکی اون اشخاص حتی سنش هم از من کم تر بود به من این کار کرد و از همون روز دوباره توی محله جدیدم این اتفاق شروع شد. و از اونجایی که این شخص هم کلاسی من بود به بقیه گفت، دائما یادمه که بچه ها تو حیات هی میبادن میشستن پیشم و هی میگفتن این قضیه رو هی تعریف میکردن و نمیگفتن که آره توی هم چی آدمی هستید باید بذاریم و باید این کار رو بکنیم، مگه نمیریم به پدرت میگیم به خانوادت میگیم به همه میفهمونیم. و من واقعا دیگه نمیخواستم بذارم این اتفاق بیفت. یه شخصی بود که من آدم خیلی سن بالاتری از ما بود، اینم فهمید و قضیه توی محله هر وقت که میتونست منو دنبال میکرد، بعضا میزدم تو در خونه میگفت من دارم میام به پدرت بگم تو باید بذاری من با تو این کارو بکنم. و من دیگه حاضر نبودم، انقدر درد کشیده بودم و میدونستم اگه یه بار دیگه اجازه بدم یه اتفاق بیفته بعد از این دو نفر ده نفر دیگه که هستن که میان این کارو میخوام با من بکنن. و من یه بار دیگه گفتم بذار بیاد بگه و تو در خونه کتک خوردم، در خونه وایستادم گفتم خواهش کار کنیم و این یکم نگاه کرد به من رفت و اونجا من فهمیدم که میتونم بگم نه. رفتش و هیچ وقت دیگه از اون به بعدم مزاحمم نشد، فهمید که من نمیذارم این کار رو بکنم. و اگر من اینو میدونستم، یعنی یه نفر بهم گفته بود که تو فقط کافی بگی نه، میتونی بگی نه، شاید خیلی سالهای زودتر از این قضیه متوقف شده بود. ولی من نمیدونستم که میتونم بگم نه، نمیدونستم که اگه برم به خانواده بی پدر و مادرم به مدیر مدرسه و کسای دیگه بگم که دارن منو تهدید میکنن دارن مورد سوء استفاده قرار میدن شاید اون افراد دست بردارن شاید بیکاری بکنن، من این کارو نمیکردم. اینجا آخرین جایی بود که محله جدید اون اتفاقی که اونجا برای من افتاد آخرین جایی بود که این تجاوز به این شکل برای من اتفاق افتاد. من بعد از اون گفتم وارد دبیرستان شدم و خیلی به شدت احساس افسردگی، احساس انزوا، احساس جدایی، احساس تفاوت میکردم. افسردگی به شدت روم فشار میورد و حالت خودکشی داشتم. دائم به این فکر میکردم که چطور میتونم با یه راه راحتی خودم رو بکشم. از طرفی هم چون خانوادم عقیده های دینی داشتن به منم این عقیده القا شده بود که تو نمیتونی خودتو بکشی، تو مجبوری تحمل بکنی. حاضر بودم این کارو بکنم اما جرأتشو نداشتم، اما میترسیدم که خودم رو بکشم. اما دائما فکر میکردم به اینکه یه راه راحتی شاید باشه. چیه؟ تو اون سن این کارم به جایی رسیده بود که خورزایی شدید روزی چند بار عمونم رو بریده بود. هر صبح که بیدار میشدم میگفتم ای کاش دیگه نمیتونستم امروز ببینم و با هیچ کسی دیگه نمیتونستم ارتباط برقرار بکنم. خیلی منزوی شده بودم چون تو مدرسه، توی محل، توی فامیل همه میخواستن ازم سوء استفاده بکنن دیگه. تو اون زمان نمیتونستم، ولی انقدر احساسم نسبت بهشون بد شده بود، انقدر دیدی که به من داشتن حقارت آمیز بود و خودم به خودم داشتم که دیگه نمیتونستم خودم و زندگی رو تحمل بکنم و دیگه نمیخواستم زندگی رو تحمل بکنم. تو خونه، دائم تو خونه بودم، نمیتونستم با کسی ارتباط برقرار کنم، اعتماد به نفس به شدت پایینی داشتم و هر روز برای من عذاب بود زندگی نبود. این حالت رو کم کم درونم پیش اومد، ولی توی دوران دبیرستان اون حس درونم پیش اومده بود دیگه، به اوج خودش رسید اون افسردگی من و من مدرسه نمیرفتم، طور که گفتم اصلا نمیتونستم درس بخونم و یه شخصی تو این دوران پیدا شد، چون من خیلی علاقه شدید داشتم به الکترونیک و به کامپیوتر، شخصی پیدا شده بود که یه مغازه‌ای داشت تجهیزات الکترونیک مدرن و من خیلی علاقه داشتم، تا میرفتم پشت ویترین این مغازه وای میستادم نگاه میکردم، تا اینکه یه روز اومد دم در گفت بیا تو و من رفتم تو و کم کم با هم دوست شدیم، کم کم به هم نزدیک شد، به هم گفت میخوای بیا اینجا شاگرد بشی؟ گفتم آره از خدامه. رفتم اونجا شاگرد شدم. این شخصی بود که 15 سال فکر میکنم از من بزرگتر بود، یعنی اون موقعی که من 14-15 سالم بود ایشون 29 سال 30 سالش بود و به من نزدیک شد خیلی، یعنی تنها کسی بود که اسم کردم منو درک میکنه. کم کم دوستمون به جایی رسید که من مدرسه نمیرفتم، میومدم اینجا و میگفتم رفتم مدرسه، به خونه نمیگفتم. روز چند بار من میرفتم پیشش و روزایی که مدرسه داشتم میرفتم پیش این جایی که برم مدرسه و بعد از اونم که دائم پیش این بودم کار میکردم اونجا و این به من میگفت که تو از مادرم به من نزدیکتری، تو خیلی برام عزیزی، من تو تنها کسی که اینقدر به تو نزدیکم و همه چیزمو به تو میگم، هر چیزی تو بخوای من برات مهیا میکنم. من کم کم هیچ وقت رو نکردم که همچین اتفاقایی تو بچگی برام افتاده، چون به شدت احساس حقارت میکردم و حس میکردم اگه یه کسی بفهمه که من یه همچین آدمیم حتما منو طرد میکنه و یا به من فکر میکنه من اون کلمه هم که نمیخوام بگم و این دیگه منو نمیپذیره. من هم پنهانش میکردم ولی میگفتم که من مشکل دارم، یه آدم اذیتم کردن، کتکم میزنن، کتکم زدن، ازم سوء استفاده کردن، ولی هیچ وقت مسئله جنسیمو باز نکردم. بعد کم کم این انقدر به من نزدیک شد که تو اون سن که من 15 سالم بود و دبیرستان بودم و با خودم عهد بسته بودم که دیگه نذارم هیچ کسی از من سوء استفاده کنه و اون حرکت آخر رو زده بودم که دیده بودم میشه نذاری ازت سوء استفاده بکنن، این با سوء استفاده کردن از احساسات من، با سوء استفاده کردن از شرایط روحی خیلی بدی که داشتم، تو افسردگی داشتم میمردم، یه روز خیلی دوست داره گفت دوست داری فیلم پورن ببینی؟ من تا اون موقع فیلم پورن ندیده بودم. گفتم پورن که حالا اون موقع اسم دیگه این بود. گفتم من حالا تا حالا نهیدم. گفت تو این چیز خاصی نیست که بذار ببینم، باید ببینی که آشنا بشی، هر کسی باید ببینه این چیزا رو. و برای من فیلم پورن گذاشت. اون اولین باری بود که من اونجا فیلم پورن دیدم. بعد اون روز هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از اون گفت مشروب خوردی؟ گفتم نه من هیچ وقت مشروب نخوردم. دوست داری بخوری ببینی چیه؟ گفتم نه. گفت حالا بعد یه بار تجربه بکنی، این چیزیه که هر کسی باید تجربهش بکنه. و یه بارم برام شورد خوردم، بازم هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی من حس میکنم یکی از خطرناکترین آدمایی که من تو زندگی باهاش روبرو شدم این شخص بود، چون انقدر حرفه‌ای وارد میشد که بعدها فهمیدم که از چندین نفر به این صورت سوء استفاده کرده، بعدها فهمیدم که این چطور تونسته بوده این کارو بکنه. بعد کم کم خب من اعتماد منو جلب کرد که این نه، این آدم فیلم پرموز داره کاری نمی کنه، مشروب با هم می خوریم کاری نمی کنه. و من چند شب حتی تو مغازه هم می خوابید، شهر دیگه می اومد اینجا پشت مغازه مکانی داشت، همونجا شبا می خوابید. چند شب هم پیشش موندم، بازم اتفاقی نیفتاد، تا اینکه یه روز یادم نمیاد چطور، ولی خیلی دوستانه گفت این رابطه دوستانه هست و ما چون هم دیگر رو دوست داریم کارو میکنیم و طور نیست و اینا، و منو وادار به این کار کرد، من پذیرفتم و با هم رابطه گذاشت و از اون موقع به بعد این قضیه شروع کرد اتفاق افتادن. و من حتی یادم حس کردم که یه بار ازم عکس کرد و خیلی سخت شد برام بعد ها، ولی تو اون دورانی که این کارو با من میکرد همیشه به وعده میداد این کارو میکنم اون کارو میکنم، ولی هر موقعی که درخواست میکردم یه بهونه می آورد، هیچ وقت ازم حمایت نکرد و برعکس. یه زمانی متوجه شدم که به یه نفر دیگه گفته که من از این سوء استفاده کردم، من ازش عکس دارم، که اونجایی بود که من بزرگترین ضربه روحی بخوردم. اینقدر این مسئله برام گرون تموم شد که حس میکنم به آخر خط رسیدم، چون که این پیام رسیده بود به این فامیل ما که آره این شخص از من سوء استفاده جنسی کرده و ازم عکس داره، و اون خیلی ناراحت بود از این قضیه و جلوی بقیه یادم و توی فامیل یه دفعه در اومد دیروز من گفت که تو کجا رفتی اجازه دادی از بات رابطه بذارن که عکسم ازت دارن؟ و من دیگه اسم کردم دیگه رسیدم آخر خط، یعنی دیگه از این همچین چیزی شرم‌آورتر، سخت‌تر و غیر قابل پذیرش‌تر چیزی وجود نداره. و من سال‌های زیادی عذاب می‌کشیدم بابت این اتفاق آخری که حتی دردآورتر از اتفاق اولی بود برام، ولی کاری هم نمی‌تونستم بکنم. وضعیت روحی من خیلی به هم ریخت، خیلی شدید به هم ریخت، و دلایلش هم این بود که خب یه نفر که تجاوز رو تجربه میکنه چه آگاه باشه از اینکه چه نتایجی براش خواهد داشت، چه عوارضی براش خواهد داشت، چه آگاه باشه چه نباشه، اون اتفاق میفته. تجاوز هم همینه، تجاوز روح آدم رو میکشه. همون دفعه اولی که برای من توی اون سن پایین تجاوز اتفاق افتاد با اون درد، من حس کردم روح هم مرد، حس کردم زندگیم به سمت دیگه منحرف شد، چون من از همونجا تمایل پیدا کردم به پنهان کاری، من از همونجا تمایل پیدا کردم به کارهای ممنوعه. شاید اگه اون اتفاق نیفتاده بود زندگی من یه مسیر دیگه یه طی میکرد. و تجاوز خواه نخواه، آگاهانه غیر آگاهانه، با اجبار یا با رضایت، این تاثیر رو من گذاشت و میذاره، رو هر کسی میذاره. اگه یه نگاهی بندازیم به تعریف تجاوز، تعریفی که توی مقالات سازمان بهداشت جهانی WHO اومده، میتونیم ببینیم که اتفاقایی که برای من افتاد همشون تجاوز بود، حتی اونجایی که من با رضایت و با پول این کارو کردم. حتی در قانون بعضی از کشورها مثل آمریکا، آلمان، هلند که من چک کردم اومده که حتی نیاز به رابطه هم نیست، حتی لمس کردن هم میتونه تجاوز باشه. و رضایتی که در حال مستی باشه، زیر سن قانونی باشه، کل این مدت زیر سن قانونی بودم، یا با اجبار باشه به هر دلیل، یا تهدید باشه، یا پول باشه، یا هر چیزی باشه، یا ناتوانی در اعلام نارضایتی. توی ویکی‌پدیای انگلیسی کلمه ریپ میتونید پیدا بکنید. ناتوانی در اعلام نارضایتی، تا حالتی که من داشتم نمیتونستم بگم نه، درونن نمیخواستم ولی نمیتونستم بگم نه. حتی اگر فرد رضایت بده و بعدن رضایتش رو پس بگیره، میتونه اونو به مرجع قانونی بکشه. و این اتفاقیه که داره میفته توی دادگاه‌های دنیا، که طرف تحت شرایطی رضایت داده که باش رابطه برقرار بشه، ولی بعد رفته گفته که این رضایتی که من اونجا دادم به خاطر تحت اجبار یا زیر سلطه یا به هر دلیل دیگه ای که من از آزادانه انتخاب نکردم بوده. و حتی ما تجاوز خاکستری داریم که به این معنیه که اون اشخاصی که اون لحظه اون کارو میکردن نمیدونستن دارن چی کار میکنن، آگاهی کامل نداشتن که دارن چه چیز وحشتناکی تو زندگیشون رقم میزنن. این هم تجاوزه. حتی توی ازدواج، هر موقعی که همسر تمایل نداشته، کدوم از طرفین تمایل نداشته باشن و این اتفاق بیفته، حکم تجاوز داره و شخص میتونه بره به دادگاه بکشونه این مسئله رو. من یه اتفاقی که بر من میفتاد تماما حکم تجاوز داشت. خیلی وقت ما نمیخوایم اینو قبول بکنیم. جامعه که من زندگی کردم اصلا اسم این کار رو تجاوز نمیذاشتن، اصلا نمیدونستن که، یا نمیدونستن یا نمیخواستن بدونن که چه تأثیری روی زندگی فرد میذاره. این تأثیری که تجاوز خواه ناخواه روی انسان میذاره، حتی اگه بپذیریش، من امروز پذیرفتمش ولی تأثیراتش درونم هست. امروز طوری اینو پذیرفتم که دارم اینجا به سادگی در موردش صحبت میکنم ولی تأثیراتش درونم هست. سالها زندگی منو به تباهی کشید، سالها بهترین روزهای زندگی منو به زجر تمام کشید که من با احساس ناامیدی تمام، احساس حقارت و بی‌ارزشی تمام زندگی میکردم. و جالبیش اینجا بود، به خاطر باور دینی که پیدا کرده بود در این یه دوره‌ای به بعد پناه بردم به دین. و چیزی که اونجا برای من گفته شد اینه که کسی که لواط بکنه، حالا چه فاعل باشه چه مفعول، و من خودم رو یادم پست به آخر خط رسیده میدیدم که خدا هم دوستش نداره، خدا هم اینو نمیپذیره، نمیبخشتش. و من خودم اجازه داده بودم، این فکر رو میکردم، خودم به این سمت رفته بودم، منم که خود رضایی میکنم و منم که این کار رو کردم. من به شدت درد میکشیدم خاطر این تناقض، میگفتم خب من انتخابی نداشتم، من نمیدونستم دارم چی کار میکنم، با من این کار رو کردن. ولی توی اون صحبت کسی از اینکه چرا تو این کار رو کردی به چه دلیلی صحبت نمیکرد. گفتن کسی که خود رضایی بکنه گناه کبیره کرده، کارش به جهنم کشیده میشه. حالا به چه دلیلی داره این کار رو میکنه؟ پیشفرض ذهنی همه اون آیه بود که متضی آدمیه که فقط برای لذت و از روی پستی و از روی اون ذات بعدش داره این کار رو میکنه، یا اون کسی که خود رضایی میکنه، یا اون کسی که زنا میکنه، یا اون کسی که لواط میکنه. اگر تمام اون آدم هایی که با منم حتی این کار رو کردن، حتی اون شخصی که آخرین بار این کار رو با من کرد، بیادیمش اینجا رازشون کنیم که داستان زندگیشون رو تعریف بکنن، احتمال یه چیز وحشتناک‌تر از داستان زندگی من دارن. من فکر میکنم حتی اقل کسایی که من میشناسم از روی ناگاهی و اجبار، از روی بیماری که خودشون هم انتخاب نکرده بودن براشون اتفاق افتاد. من هیچ کسی رو تبرئه نمیکنم، حتی خودم رو. وقتی که یه نفر ناگاهانه یه تقصیری انجام بده، تقصیر کاره حتی اگه ناگاهانه انجامش بده، ولی حداقل باید پذیرفته بشه که ناگاهی بوده یا اجبار بوده. خیلی فرق میکنه تا اینکه ما فکر بکنیم که نه، طرف انتخاب آزادانه داشته که بره این کارو بکنه، به دلش میخواسته، از روی دل خواسته رفته این کارو کرده. این واقعیت نداره. حداقل برای من و خیلی از آدمای دیگه که میشناسم این واقعیت نداره. و مشکل، ریشه مشکل جای دیگه است. ریشه مشکل ما تو ذات آدمو نمیتونی پیدا بکنی. ریشه مشکل رو باید توی فرهنگ و جامعه و آدم آگاهی پیدا بکنی. دیگه نمیتونستم درس بخونم، نمیتونستم ارتباط برقرار کنم. ساعت ها میشستم توی خونه با صدای بلند نوحه گوش میکردم، طوری که دیگه خانواده نمیتونستم تحملم کنم. و پدرم یه من از خونه بیرون انداخت که 2 سال بیرون از خونه زندگی کردم. و یادمه که من انقدر ناتوان شده بودم، ترک تحصیل کرده بودم، دیپلمم نگرفته بودم. من به جایی رسیده بودم که از شدت افسردگی و احساسای بدی که داشتم، اینی که من یه آدم گناهکارم باید عذاب بشم، و به خاطر تجربیات تلخی که داشتم که یادم بعضی وقت فقط بدون دلیل میشستم ساعت‌ها گریه میکردم. من کسی که تجربه افسردگی داره این تجربه رو داره. بیرون از خونه زندگی میکردم، سالها بود که با خانوادم قهر بودم، صحبت نمیکردم با پدر و مادرم، با خواهرم. و اون وقتی کاملا از من ناامید شده بود، یعنی اینقدر شدت رفتاره من بد شده بود، این جنگ ها و دعوا ها باشون بد شده بود که کاملا از من ناامید شده بودن، اجازه داده بودم که هر کار میخوام بکنم، بیرون از خونه زندگی بکنم. ولی گاهی وقتا به اجبار بقیه اعضای خانواده، بقیه فامیل میومدن دنبالم اون مکانی که بودم و از اون درخواست میکردم برگردم خونه، ولی من یک ساعت هم نمیتونستم خونه رو تحمل کنم. حتی یک ساعت، چون فکر میکردم که تمام اتفاقایی که برای من افتاده به خاطر خانوادمه. فکر میکردم که این آدم رو اگه من رو دوست داشتن، اگه اهمیت داده بودن، اگه یه مقداری از من مراقبت کرده بودن، نمیذاشتن این اتفاقا برای من بیفته. به خاطر اینکه بتونم خرجم رو در بیارم، هزینه رو در بیارم، هزینه زندگیم رو در بیارم که تنها زندگی میکردم، میرفتم و به کار نظافت انجام میدادم و خیلی کمی میگرفتم که بتونم زندگی ما اداره بکنم. و من ته خط رسیده بودم، فکر میکردم که زندگی من تا آخر عمرم همینه، یا من مجبورم خودم رو بکشم یا مجبورم اینو تا آخر عمرم تحمل بکنم. حس میکردم هیچ آینده دیگه در انتظار من نیست، نه کار خوبی، نه تحصیلات، نه درس، نه چی. من رشته ریاضی خونده بودم ولی ترک تحصیل کرده بودم و واقعا زندگی برام سخت بود. تنها چیزی که داشتم نیکوتین بود و خود رضایی کردن، و صبح تا شب احساسات و افکار منفی تجربه کردن با وجود همه استعداد و توانایی که داشتم. این که میگم زندگی که من به تای خط رسیده بود، گاهی وقتا که میرفتم خونه انقدر شدت افسردگیم زیاد بود که با خانوادم دعوا میکردم، خواستم پدرمو بکشم. یه بار با چکش بهش حمله کردم، یه بار با چاقو بهش حمله کردم. و میشیدم که اطرافی ها میگن که فلانی دیگه دیوونه شده، ببریدش تیمارستان، دیگه خیلی وضعیتش بد شده، یه کاری براش بکنی. یادم که یه شب تو خونه رفتم با خودم مادرم دعوا کردم، رفتم اونجا و تو صبح گریه میکردم، تو صبح گریه میکردم که همسایه اومد در خونه گفت پسرتون دیوونه شده، اینو ببریدش دکتر. این چرا تو صبح گریه میکنه؟ آخه چشه؟ و من خودم هم نمیدونستم چه. و یه وقت در خودم پرسیدم آخه تو چته؟ زندگی تو بکن. و من اون موقع آگاه نبودم که بابا اینا تأثیرات تجاوزهایی که تو تجربه کردی، تأثیرات سوء استفاده هایی که تو ازت شده، 9 سال تجاوز جنسی، سوء استفاده جسمی، روحی، عاطفی، هر کسی رو نابود میکنه، هر کسی رو به جنون میکشونه. و من آدم خیلی قوی بودم که تونسته بودم دووم بیارم. یه تجاوزگر خیابونی نشده بودم، یه قاتل نشده بودم، فقط همه چی رو ریخته بودم تو خودم. که گاهی وقت دیگه فشار درد، فشار رنجیدگی، فشار افسردگی غیر قابل تحمل میشد. که من با نیکوتین و خود رضای کردن فقط سعی میکردم امروز رو رد کنم تو فردا، امشب رو رد کنم تو فردا. با هیچ کسی نمیتونستم ارتباط خوبی داشته باشم، دائم دعوا میشد، با همه پر از رنجش بودم، پر از رنجیدگی از آدم ها بودم، از همه متنفر بودم. به جرئت میتونم بگم من از همه آدم های دنیا متنفر بودم، حتی از خودم. هیچ کسی رو دوست نداشتم. و بار بعدها فهمیدم، بعد تو کتاب هموبستگی دیگه پس از ملودی بیوتی خوندم که بار فشاری که من تحمل میکردم بیشتر از حدی بوده که همه آدم های دنیا بتونن با هم تحمل بکنن، ولی من به تنهایی داشتم به دوش میکشیدمش. در نهایت به واسطه یکی از اعضای فامیل منو بردن روان پزشک. و من انقدر درد کشته بودم که وقتی پامو گذاشتم از در تو، یه خانمی بود خیلی خشک، من هیچ احساس راحتی نکردم ولی حاضر بودم هر کاری بکنم که بهتر بشم، گفت که مشکل چیه؟ گفتم که از همونجا شروع کردم، گفتم به من تجاوز شده، ازم سوء استفاده جنسی شده، احساس افسردگی شدید دارم، سناومیدی دارم، به زندگی برام تیره و تاره، و همه رو گفتم. به حرفم گوش کرد در حد 5 دقیقه و به من گفت پدرت هم به تجاوز کرده؟ گفتم نه، یکی رو نداشتم. و خب پاشو برو برای دارو می نویسم. و همین، و حتی همین گفت دارو برات می نویسم، یک ماه دیگه بیا تا بفرستم پیش روانکاو. و به من گفت 2-3 تا بیماری هم اسپورت، یادم نمیاد یکیشون همون اختلال دو قطبی بود، برام نوشت دارو و من اومدم خونه دارو مصرف میکردم. این دارو دقیقا من همین حال کرده بود، یعنی به نظر میرسید که یه همچین آدمی فقط میشه طوری از کار انداختش که دیگه نتونه فکر بکنه و حرکت بکنه که به خودش و بقیه خسارت نزنه. و من دارو رو میخوردم، از ساعت 7 شب میخوابیدم تا 9 صبح و بقیه روزم کاملا بی حالی گوش افتاده بودم و دیدم که کامل من فقط کار افتادم، یعنی درمانی اتفاق نیفتاده برام. من اصلا رد نمی کنم اونو، ولی اون برهه، چون بعدها من از روانپزشک استفاده کردم خیلی بهم کمک شد، ولی تو اون برهه حداقل اون دارو هیچ کمکی به من نکرد و حتی به من نگفتن که این دارو که تموم شد خطرناکه، تو نباید قطع بکنی، باید بیای ادامه بدی. و من به تشخیص خودم گفتم خب این دارو که فقط من کار انداخته، نه خاطرات از بین رفته، نه درد از بین رفته، نه هیچی، چرا من ادامهشون بدم؟ بعد یک ماه دارو قطع کردم و دو سه روز بعد از اینکه دارو قطع کردم طوری حمله یه عصبی بهم دست داد که تمام آدمایی که اطرافم بودن رو با چنگ زدن بدنشون رو سیاه کردم و مثل یه ماهی که از توی تنگ آب میپره بیرون و پالو پایین میپره رو زمین بدون اینکه دست خودم باشه، یه همچه حالتی، یه همچه حمله بهم دست داده بود. و بقیه فقط من یادمه دیدن من اینجوری میکنم ازم فاصله گرفتن و از دور برانگیخته و تعجب زیاد به من نگاه میکرد. من واقعا با آخر خط رسیده بودم. هر راه حل دیگه یه امتحان کرده بودم که از راه هایی که من پناه بردم بهش کالا قبل از اینکه به روان پزشکم برم یا همزمان همونم اتفاق میفتادیم بود که من به دین پناه برده بودم و اعمال دینی انجام میدادم، مخصوصا نماز خوندن، و به شدت احساس گناه میکردم. گفتم خدا منو حتما به شدت عذابم میکنه، من یه آدم گناهکارم و به واسطه کارهایی که کردم همیشه احساس گناه شدید میکردم. اینقدر سرم میذاشتم روی موه و تقاضا میکردم که خدا منو ببخش. دائما دعا میکردم ساعتها که خدایا به من کمک کن، راه نجات به من نشون بده، من نمیتونم اینو متوقفش کنم. من یادم ایمیل زدم دفتری که از مراجع تقلید، گفتم من سال هاست که توی همچین مسئله گیر کردم، خود ارزایی، رفتارهای جنسی، تصورات اجباری جنسی، و نمیتونم متوقفشون کنم، به من کمک کنید. که اون موقع یک کتابی اومده بود بیرون از یکی از مراجع، همون رو من معرفی کردن، ترک خود ارزایی در 45 روز، در 40 روز همچین چیزی، تمرینات اون رو انجام میدادم. حتی یه بار یه کار خیلی خطرناکی که کردم این بود که رفتم یه مقدار زیادی کافور گرفتم، ریختم تو آب و خوردم و چند روز به شدت گلو درد شدید، حال بعد و بعد حاکیه تو اینترستش اون دوزی که میتونست یه شخصی رو بکشه من بیشتر مصرف کرده بودم و بازم چیزی بهم کمک نکرده بود. و این آخرین چیزم برای من دوام پزشک بود که اونم حس کردم که به من نمیتونه کمک بکنه.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
و اما چی شد که زندگی من تغییر کرد؟ اتفاقی که افتاد این بود که من خیلی اتفاقی در صورت معجزه وار شاید نمیدونم شاید تنها راه حل همین بود دوستی داشتم که اونم دقیقا مثل من بود و ما هیچ کدوم نمیدونسته یعنی نه اون میدونست که من این اتفاق برام افتاده و این درد رو دارم میکشم و درگیر رفتار و اجباری جنسی شدم به واسطه اون اتفاقای گذشته نه من میدونستم که اون اینطوره ولی ما حال و احساس اون مثل هم بود یعنی اونم از اجتماع بریده ترک تحصیل کرده بیکار ناتوان افسرده ما همیش جایی که آدم نباشه میشستیم از غم و غصه صحبت میکردیم و نیکوتین مصرف میکردیم یه مدت طولانی زندگی من به این سبک میگذشت و نمیدونستم اصلا چی کار میخواییم بکنیم به کجا میخواد زندگی میکشیده بشه که بعضی وقت من یادمه من خدا میمد میشست بیشه من زار زار گریه میکرد میگفت من شبه گذشت دوتا قرص خواب من صرف کرد ولی نتونستم بخوابم و من کم کم برده بودم خب باید برای اینم یه چیزی شده باشه یه اتفاقایی مثل من افتاده باشه و اینکه یه شب که خونه اون بودیم یه دفعه من تونستم حرف بزنم برای اولین بار تو زندگی این مسئله به یه نفر دیگه گفتم به هیچ کس تا موقع نگفته بودم غیر از اون روان پزشک که خب من خاطر درمان گفتم و بعد بهش گفتم که آره با من این کار رو کردن و اون انقدر عصبانی شد گفت فردا مخصوصا قضیه آخری خیلی براش سخت بود پذیرشش گفت که فردا بیا بریم توی بلای سرش بیاریم من حاضرم با تو و به خاطر تو این کارو بکنم من گفتم نه فایده ای نداره با وجود این که من بعضی وقتا ساعت ها میشستم تو تصوراتم اینا رو میکشتم به بدترین وجه میکشتم نابودشون میکردم تجاوز میکردم بهشون آدمایی که از بچگی تا اون سن به من تجاوز کرده بودن سوء استفاده کرده بودن و یکی از خیال پردازی مداوم من این بود ولی هیچ وقتم جرأتش رو نداشتم چون میدونستم ته این قضیه چیز خیلی وحشتناک تریه گفتم نه فایده ای نداره و اونم به من گفت که آره منم اتفاق برام افتاده و تجاوز هم تجربه کرده بود همونم درگیر خود رضایی رفتار اجباری جنسی بود اونجا یه نقطه امیدی برام روشن شد من فکر میکردم تنها آدمی هم که همچین تجربه تو دنیا داشتم اسم کردم چون من این کار رو کردم فقط منم و اونجا فهمیدم نه یه نفر دیگه هم هست حال اتفاقایی که برام افتاده خب به هیچ وجه مثل من نبود شاید در چند بار به رابطه ای بوده ولی خب اون تأثیری که روش گذاشته بود کمی از تأثیری که رو من گذاشته بود نبوده اون حالت افسردگی و اینا و من بهش گفتم که خب حالا دو نفر شدیم گفتم که من یه راهی پیدا میکنم و دوباره شروع کردم تو اینترنت سرچ کردم یه راه حلی پیدا کردم یه جایی برخوردم به یه انجمنی که اونجا هم افراد رفتم تو سایتشون و دیدم که تجربه ها یه فرومی داشت که افراد اومده بودن نوشته بودن اون موقع خیلی فعال بود تجربه هاشون اتفاقایی که افتاده و اینا دیدم اینگار خیلی شبیه ما سری رفتم پیش این بهش گفتم گفتم ببین من اینجا رو پیدا کردم یه همچین انجمنی هست بریم ما هم ازش کمک بگیریم و هم خیلی ناامید بود گفت که نه را فکر نمی کنم فایده داشته باشه فکر نمی کنم جواب بده و ما با هم دیگه اون ایمیل رو زده بودیم و اون 40 روز رو داشتیم امتحان میکردیم و اونم به من سب پناه برده بودم و با هم تمرین میکردیم، فکر کنم خب این جواب میده و برای همه خیلی مسئله رو موقع جدی نگرفتیم.
توی همین دوران راوی با همسرش آشنا میشه. هر دو همدیگر رو دوست داشتن و همین موضوع میشه اولین بارقه امید بعد از سالهای خیلی زیاد. اینکه بتونه کنار کسی باشه که دوستش داره، ازدواج کنه و البته فکر میکرده با ازدواج همه مشکلات و دردایی که توی این سالا کشیده تموم میشن. به همین امید ادامه تحصیل میده، دیپلم میگیره، وارد دانشگاه میشه و مدارکش رو هم میگیره و البته خدمت سربازی رو هم تموم میکنه. خودش برام تعریف کرد با وجود هدفی که حالا تو زندگیش داشته و اونم ازدواج با دختر مورد علاقش بوده، اما بازم تمام این سالا رو با افسردگی و حال بد میگذرونه و همه امیدش این بوده که بعد از گذروندن این دوران سخت و رسیدن به چیزی که میخواد، تشکیل خانواده و ازدواج کردن، همه این سختی ها و تمام این دردها تموم میشه. و خب همونطوری که حدس میزنین اینطوری هم نمیشه.
وقتی این مسئله رسمی شد و من اینقدر احساس خوبی داشتم، برای اولین بار تو زندگی حس میکردم که دیگه تموم شد، دیگه تموم شد، تمام درد و دیگه تموم شد، دیگه رها شدی، دیگه میتونی نجات پیدا بکنی، دیگه میتونی زندگی دیگه رو شروع بکنی و دیگه فراموش کن، اصلا میتونی فراموش بکنی. و دقیقا 11 ماه بعد از ازدواج من همون رفتارهای اجباری جنسی به هم برگشت، همون خشم و عصبانیتی که داشتم بهم برگشت، همون عدم کنترلی که داشتم بهم برگشت و من دقیقه 11 ماه بعدش مجددا خودروزایی کردم. خانومم که از هر کسی تو دنیا بیشتر دوستش داشتم یا فکر میکردم دوستش دارم، داشتم با دستای خودم خفهش میکردم، عصبانی شده بودم و یه لحظه به خودم اومدم که تو داری چی کار میکنی؟ دیدم که اون حمله های عصبی، اون احساسای وحشتناک درونم نسبت به مردم، نسبت به کسایی که دور و برمن، باز منو تحت کنترل گرفته. یه مدت تلاشم رو کردم، اوایل خوب بود، تلاش میکردم خودم رو زندگی دوگانه رو ادامه میدادم، خودم رو یه شخص دیگه نشون میدادم، ولی چقدر تو میتونی این کار رو ادامه بدی؟ خیلی کم. وقتی که وارد زندگی واقعی بشی، انقدر مسئولیت زیاده، انقدر فشار زیاده که دیگه تو خودت میشی، خود واقعیت نشون میدی. و من خود واقعی من یه انسان سوء استفاده شده، یه انسان به شدت تخریب شده، یه انسانی که از لحاظ روحی روانی نابود شده است و این همچین کسی نمیتونه عادی رفتار کنه، نمیتونه زندگی خوب رو خودش و هیچ کس دیگه ای رقم بزنه. حالت درون من بود، من ناخواسته این کار رو میکردم و این درد ها برای این، برای جامعه، برای خانواده ها، برای آدم ها، من بیشترین خسارت رو به نزدیکترین کس ها میزدم، آدم هایی که از همه بیشتر من نزدیک بودم. من نمیخواستم، من خواستم عاشقشون باشم، خواستم دوستشون داشته باشم، خواستم خیرخواهشون باشم، ولی یه همچین آدمی با یه همچین تخریبی فقط میتونه خسارت بزنه، فقط میتونه درد بیشتر تحمیل بکنه. و این دلیلی بود که من میدیدم که دارم این کارا رو میکنم و اونجا بود که من کم کم فهمیدم که نه، مشکل من خیلی عمیق‌تر و حادتر از این چیز هست. چی کار باید بکنم؟ هیچ راه حلی نیست. وقتی که من سربازی بودم، همون دوستی که قرار بود با هم دیگه کمک بکنیم، یه روز به هم زنگ زد، گفتش که خیلی خوشحالم، زندگیم تغییر کرده و نمیتونی باور کنی که چقدر خوبه، چقدر خوبه. گفتم چی؟ گفت همون انجمنی که معرفی کردی، من ناچارم رفتم سراغش، تو هم بیا، حتما نیاز داری بیای. بعد من خب اون موقع دیگه درگیره و خاطر ازدواج و عنوان آخرین راه حل تو مسیرش بودم، گفتم نه، من دیگه مشکلم حل شده، من خب فراموش کرده بودم باز هر چیزی که شنیده بودم. ولی وقتی که بعد از 11 ماه و نیم این اتفاق افتاد، این تجربیات رو کردم، فهمیدم که مشکل من شدید تره و من به خاطر این بار، به خاطر خانومم که شده، باید با باز برم دنبال یه راه حل دیگه بگردم. و من رفتم پیش اون دوست، با هم دیگه جلسه اولو رفتیم و اونجا بود که خب پذیرفتن، تشویقم کردن و من واسه ادامه دادم و اونجا آدم های زیادی دیدم که یه همچین تجربه هایی داشتن، تجربه های تجاوز و استفاده جنسی، همونطور که توی راوی های مختلف دیدیم که باعث شده بیفتن توی چرخه معیوب رابطه جنسی خودشون، حالا چه مفعول چه فاعل، یا خیلی ها درگیر خود ارضایی میشن مثل من یا جان، یا خیلی درگیر فیلم های پورن میشن، یا فقط یه سری درگیر تصورات جنسی میشن، یا حتی خیلی تو ازدواجشون مشکل پیدا میکنن. و من زبون باز کردم، گفتم که من از 6 سالگی تا 15 سالگی به روش های مختلف مورد تجاوز قرار گرفتم، که البته این بعد از 5 سال حدودا اتفاق افتاد، بعد از 4-5 سال تو اون برنامه کار کردن بهبودی به صورت روزانه برای من اتفاق افتاد. جایی بود که من از احساساتم صحبت کردم، جایی بود که افسردگیمو گفتم، جایی بود که یه شخصی که قبلا چند سال دورتر از من رفته بود تو اون مسیر و من میدیدم که آدمایی که اون جان خب افراد مختلف میان، یه کسی بود که تازه اومده مثل من، یه کسی بود که 5 سال بعدشه، میدیدم اون که تازه اومده چقدر وضعیت بدی داره و یه کسی که 5 سال ازش گذشته چقدر شاده، چقدر زندگیش تغییر کرده، چقدر وضعیتش خوب شده. و اینا همه برای من پیام بود، همه برای من معجزه بود. من چیزی که باور نمی کردم اونجا دیدم اینی که من میتونم از رفتار اجباری جنسی دست بردارم، چون من هر راه حلی امتحان کردم، حتی ازدواج. انقدر این مسئله شدید بود، حاد بود، که وقتی دفعه اول من تو این جمع قرار گرفتم، تجربیاتو شنیدم، تازه آروم آروم فهمیدم که چه اتفاق وحشتناکی برای من افتاده. من متوجه شدم اکثر آدمایی که این کارو با من کردن، اونا هم از توی همین چرخ، توی همین چرخه گیر افتاده بودن. تو دنیا فهمیدن مهمه و دارن جلوشو میگیرن، ولی ما هنوز تو همون ناآگاهی گذشته گیر کردیم که نباید صحبت شه، چیز عادیه، بین بچه ها اتفاق افتاده، خودش خواسته دیگه، حالا یه چیزی بوده، حالا مگه چیه. من تو کامنت ها خوندم، هم کامنت های همین پادکست، هم جاهای دیگه، که هر دوم هنوز جدی نمیگیرن این مسئله رو، نمیدونن چه چیز جدیه. ما دوستانی داشتیم که به خاطر این مسئله مردن، خودشون رو کشتن. یا من میدیدم افرادی اونجا بودن که اینقدر تخریب داشتن که نمیتونستن درست صحبت بکنن، نمیتونستن به زندگی عادیشون ادامه بدن. آدمایی بودن که انقدر این مسئله زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده بود، مشکلات شدید روحی روانی داشتن. این از کجا میاد؟ نمیخوام بگم، واقعا نمیخوام بگم که این مشکلاتی که من پیش اومد برام همش به خاطر تجاوزی بود که من تجربه کردم. مطمئنا اینطور نبوده. شاید یه کسایی با تجربه رفتاره یه نامناسب دیگه غیر از تجاوز برسن به اینجا، یعنی یکی از راه فرارایی که انتخاب میکنن رابطه جنسی باشه، که خودشون هم به این سمت کشیده بشن. ولی به هر حال یه زیربنایی داره، که این زیربناه معمولا از رفتارهای سوء استفاده گری و ناآگاهی و دردای شدید روحی و جسمی و فکری بیادش. نوارده من جمعن شدم، من اینقدر تخریبم زیاد شده بود که نمیتونستم حرف بزنم، حتی یک سال نیم حرف نمیزدم. اینا میرن میشنن دوره هم که یکی یکی بهشون فرصت داده میشه، از حال و احساسشون میگن، حرف میزنن مثل منی که اینجا حرف میزنن. من سالها این چیزایی که دارم اینجور میگم اونجا تکرار کردم، روزانه در موردشون صحبت کردم، مشارکت کردم، که الان باز شدم. مگر من زبونم گرفته بود، اصلا احساساتم سرکوب شده بود، من بغض همیشه تو گلوم بود. بعد از یک سال و نیم این تجربیات که به گوشم رسید، این صحبت هایی که اونجا شد، خب یه سری ابزارم بهت میده دیگه، انجامن یه چیز واقعا کار آمده و خیلی هاشون تجربه کردن و بهبود پیدا کردن و به رایگان بدون اینکه هیچ پولی بخوای بدی میری میشینی اونجا در مورد مشکلت صحبت میکنی. بعد آخره اینکه جلسه تموم میشه، افراد با عشق تمامیان در آغوشت میگیرن و بهت میگن که منم تجربه تو رو داشتم، میخوام بهت کمک بکنم، بیا تو بشینیم با هم صحبت بکنیم، بگو مشکلت چیه تا من بهت بگم چی کار کن. و کم کم شروع کردم به من کمک کردن. اولین چیزی که من باش روبرو شدم بار سنگین احساس گناه بود. احساس خجالت و شرم سنگی. یکی از دلایلی که من نمیتونستم زبون باز کنم حرف بزنم همین احساسی بود که داشتم. ولی اونجا یه شخصی رو انتخاب میکنی به عنوان کسی که قبلا این راه طی کرده، احساس میکنی باش راحتی و اون تجربهش در اختیارت قرار میده، میشینه به صحبت ساعتها، روزها، ماهها و سالها گوش میکنه تا تو از این حال احساس در بیای. اومد و به هم گفت اولین قدم اینه که بپذیری توی مشکل داشتی که خودت در برابرش کنترلی نداشتی. من گفتش اولین قدم اینه که همه چیزو بگی تا ازش رها بشی، احساساتو بیان کنی تا بقیه بچه‌هامت بگن که اونا هم تجربیاتو داشتن و چرا این اتفاق براشون افتاده. تو در مورد این که خود رضایی میکردم میتونستم صحبت بکنم، شاید اولین نفری باشم که اینو میگم، شاید آخرین نفری باشم که اومدم اینجا اینو میگم، چون مردم معمولا در مورد این چیزا خیلی احساس شرم و گناه دارن، خیلی شدید، و من داشتم نمیتونستم بگم و من این مسائل رو باز رو کردم و متوجه شدم که وقتی که گفتم مثل آبی بود که ریخته شده رو آتیش، تمام اون احساس شرم و احساس گناه از بین رفت. نه به این واسطه که کاری که کردم خوب کاری کردم و دمم گرم و آخذا بازم میکنم و نه، من بعدا میریم جلوتر مراحل بعدی قدم هایی که اونجا کار میکنیم متوجه میشیم که اتفاقا اشتباه کردیم و بعد بریم جبران بکنیم، ولی اونجا میفهمیم که خب ناچارن این اتفاق افتاده، من نمیتونستم کنترل بکنم، دوچاره مشکلی شده بودم که هم خودم رو داشتم تخریب میزدم، حالا همشم جنسی نبود، من خیلی وقت خانوادر رو روحی و فکری عذاب دادم، یا دوستامو با دعواها و جنگایی که باشون داشتم، یا خانمم رو با اون دعواهایی که باش میکردم و اینا رو بیان کردم، همه رو از این احساس گناه شرم رها شدم و در نهایت بعد از مدت طولانی که برنامه بودم پذیرفتم که خب من یه مشکلی داشتم که واقعا نمیتونستم، ناگاه بودم، بچه بودم، سنی نداشتم، گیر افتاده بودم، اجبار قرار گرفته بودم و اینو کم کم این احساس گناه و شرم و خجالت از بین رفت. مراحل بعدی رو طی کردم که از مراحل خیلی مهم و ارزشمندی که زندگی منو نجات داد رها شدن از تمام رنجیدگی ها و رنجش هایی بود که من از آدم و اتفاقات و شرایط و موقعیت ها و جامعه و فرهنگ و کشور رو اینا داشتم، از همه از همه چی، از سربازیم، از خودم، از پدر و مادرم، از محلی که زندگی میکردم، از همه چی رنجیده بودم، از در و دیوار رنجیده بودم، رنجیده یعنی وقتی میدیدم حالم جسمی بد میشد، یعنی یه فرایندی درونم اتفاق میافتاد که اخمام میرفت تو هم، عصبانی میشدم، افسرده میشدم، به هم میریختم. ولی یک سال و نیم، به مدت یک سال و نیم تقریبا روزانه یه دوست با عشقی که من زندگی ما واقعا مدیونشم، که سن جای پدر من داشت، اومد میشه از کنار من ساعت ها وقتشو میذاشت، بعضی وقت از صبح تو بعد از اون، و من میگفتش که بگو بیا تو در موردش صحبت کنیم که مثلا اون شخصی که به تو برای اولی ما تجاوز کرد تو چرا ازش رنجیدی؟ برام باز کرد که واقعا هم راست میگه و امروز من اینو قبول دارم که اون شخصم مثل من و تو این وضعیت گیر افتاده بوده. اگه اون شخصم بیاریمش اینجا ازش خواهش بکنیم که تعریف کن ببینیم برای تو چی اتفاق افتاده تو این جامعه، تو چی تجربه کردی، شاید زار زار به حالش گریه کنیم. من برای اولین بار تو زندگی با واقعیت رو برو شدم که من از آدم ها نیست که ضربه خوردم، من از یه چرخه معیوبه که دارم ضربه میخورم، من از یه ناگاهی جمعیه، از یه موزل اجتماعیه، از یه چی میشه بهش گفت، واقعا یه ناگاهی ستوده شده است. من یکی منو احساساتم رو توش بیان کردم، در موردش صحبت کردم، نقش خودم رو توش پیدا کردم. واقعیت این بود که من هم یه اشتباهاتی داشتم توشون، یه وقتی آدم مثل بچه مثل راویایی که توی پادکست قبلی تو اپیزودهای قبلی در مورد رنجیدگیشون از آدم رو صحبت کردن، وقتی که آدم نقش خودشو ندیده تو مسئله خیلی رنجش شدیدی داره، ولی وقتی نقش خودشو میبینه و دلایل اون اتفاقو میبینه براش حل میشه. و من امروز میکنم بزرگترین معجزاتی که تو اتفاق افتاده برای من الان اینجا نشستم، من از هیچ کسی رنجیده نیستم، این یه معجزه است. چرا؟ چون تو قبل از اون من فکر میکردم من با این رنجیدگی ها میمیرم. وقتی که با اون شخص میخواستم در مورد اینو صحبت بکنم اینقدر حالم بد میشد که گاهی وقتا جسمن به هم میریختم، حمله های عصبی به دست میداد، چون بازگو کردن، موشکافانه رفتن توی این اتفاقات همون درد رو دوباره برای تداعی میکنه. و من بارها به این شخص میگفتم، میگفتم مطمئنم من نمیرم، من نمیتونم با این مسئله رو بروشم. وقتی که لیست بلند بالامو میدیدم، وقتی که میدم روزی یه دونش رو میتونم حلش بکنم و برم جلو، واقعا امید میشدم. ولی این شخص چطوری من امید میداد؟ میگفت که ببین منم مثل تو بودم، ولی امروز از هیچ کسی رنجشی ندارم و اینو برام حل شده که تو خوب میشی، که تو درمان میشی و تو رها میشی. این امید میداد به من که ادامه میدم. بعد از یک سال و نیم که اینو حل شد، از یادم اخموی عصبانی منزوی که هیچ وقت با هیچ که حرف نمیزنه، از همه بعدش میره خودشو همش میگیره، تبدیل شده به یکی که با همه دوسته، میخنده، چشه بقیه نگاه میکنه. من انقدر عزت نفسم پایین بود تو چشش که نمیتونستم نگاه بکنم، همیشه سرم پایین بود حتی وقتی حرف میزدم. من احساس میکنم یه قهرمانم تو زندگی خودم، من میخوام کمک بکنم یه اتفاق برای بقیه بیفته. چطوری بگم معجزه اینجوری اتفاق افتاد که خانم من گفت تو تغییر کردی؟ خودم نمیتونستم اینو خیلی درک بکنم، ولی دیگرم که من از بیرون میدیدن به هم میگفتن که تو تغییر کردی. با خانواده آشتی کردم، با خواهرم بعد از 15 سال آشتی کردم، هیچ وقت بعد از اون حتی بی احترامی به هم نکردیم، با هم دوستیم. با پدرم دلم براشون تنگ میشه، مادرم دائم به هم زنگ میزنه. تونم تصور بکنم که زندگی اینجوری شده؟ چرا؟ امروز معجزه تو زندگی من اتفاق افتاده، چیزی که برخلاف تجربه تلخی گذاشتم که خیلی وحشتناک بود، خیلی خیلی ارزشمند بود. من پیشنهاد میکنم اگر دوستی هستش که توی شرایط من زندگی مثل من تجربه کرده و هنوز داره تجربه میکنه، این چیزی بود که به من کمک کرد، شاید بتونه به تو هم کمک بکنه. هیچ هزینه نیاز نیست پرداخت بکنی. اون کسی هم که پایگذاریش کرده کسی بوده مثل من که از تخریب به جایی رسید که زندگیش از هم پاشید، راهی بیمارستان و تیمارستان شد و در نهایت تونست این راه حل رو پیدا بکنه، دنبال بکنه، رفت آگهی کرد توی روزنامه که من راه حل پیدا کردم، اگه کسی این مشکل داره بیاد تا ما به هم کمک کنیم. و کم کم آدم های زیادی تو دنیا اومدن، به ایرانم رسید. امروز افراد خیلی زیادی تو ایران عضو میشن و دارن کمک میشه بهشون. اینا میخوام بگم دوستان که من تو این مسیر نه تنها از اینا رها شدم، بلکه چیزای خیلی خیلی بهتری هم پیدا کردم، مثل عشق، این چیزی که من الان اینجا دارم وقتمو میذارم، که یه نفر دیگه ای که داره درد میکشه تو جهنمی که من زندگی کردم بره زندگی میکنه، بهش کمک بشه. این از اینجا سرچش میگرفته که یه نفر این کار رو برای من کرد. نه تنها یه نفر، بلکه افراد خیلی زیادی با عشق تمام بدون هیچ گونه چشم داشتی این کار رو برای من کردن. ولی تجربه تلخ و وحشتناک گذشته من این توانایی به من داده که من به آدمایی کمک دارم میکنم که وضعیتش مثل منه یا از من بدتر، من میتونم درکشون بکنم. وقتی که میگن استخونامو خورد کردم و به هم تجاوز کردن، امروز تمایل شدیدی دارم به عشق دادن، به درست کار بودن، به اذیت نکردن هیچ کسی. این از کجا اومده؟ من این وعده رو میخوام، این نویدو میخوام بدم به دوستانی که تجاوزو تو زندگیشون تجربه کردن، که این میتونه شما رو نابود بکنه، این میتونه زندگی خودتون و دیگرون رو به جهنم تبدیل بکنه، این میتونه مثل یه گرد بادی بیاد وسط زندگی خودت و عزیزانت و همه چیزا به نابودی بکشمه. و برخلافشم اگر نه فقط مسیری که من رفتم، راه حل، درمان، هر چیزی که میخوای اسمشو بذار، هر جایی که تونستی، فشاری من رو راه حل، با فشاری من روی ادامه دادن، نهایتا کار کرد و نجاتم داد. این میتونه نقطه چرخش توی زندگیتون، میتونه تبدیل شه به یه سکوی پرتاب، سکوی جهش توی زندگیتون. اول احساس گناه کنار بذارید، دوم این شرم و خجالت کنار بذارید، فقط باعث میشه که بیشتر تو بیماری و انزوا فرو برید. بعد میخوام که دنبال کنید درمان و پشت گوش نندازید. من سالها این کار کردم، هر روز تخریب بیشتر میشه، هر روز بیشتر تو عمق بیماری فرو میرید.
من این سوال دارم اینجا، شما موقع که ازدواج کردین خانمتون در جریان همه چی بود؟ یعنی همون موقع بهش گفتین که مثلا این اتفاقا در گذشته من افتاده؟
بله، من همه چیزو بهش گفتم.
خیلی هم عالی، پس با علم به این قضیه با شما نهایتا ازدواج کرد.
آره.
و ساپورتش چه جوری بود؟ حالا هم چه اون اوایل چه در طول زندگی مشترکتون، اون ساپورتی که لازم بود رو دریافت میکردین ازشون؟
عالی بود، یعنی یه فرشته به تمام معنا میتونم بگم. میدونی آدمایی که مشکل منو دارن به این حد از تخریب رسیدن، واقعا باشون زندگی کردن سخته. شما فرض بکن با یک کسی میخوای زندگی بکنی که یه بخش اعظمی از فعالیت های عادی که یه آدم عادی میتونه بکنه رو نمیتونه انجام بده. مثل یک کسی که مثلا فلجه، منم یه بخشی از وجودم فلج شده بود به واسطه تجربه تجاوز تو زندگیم و اون سوء استفاده. من از اجتماع دور بودم، اصلا نمیتونستم ارتباط برقرار کنم. الان بعد از 9 سال تجربه بهبودی روزانه، من تازه دارم سعی میکنم ارتباط رو برقرار کنم. الان من میتونم با تو این ارتباط رو برقرار کنم، شاید 1 سال پیش نمیتونستم. و خیلی سخته با یه همچین کس زندگی کردن. این شخصیه که نیاز به حمایت دائم داره. من نیاز دارم روزانه حداقل 3 ساعت برای درمانم وقت بذارم. این 3 ساعت ها آدم های عادی میتونن بذارن برای تفریحشون. اوناییشون که واقعا درمان شدن، خب میتونم بگم تو بعضی جهات حتی از یه آدم که یه همچین تجربه یا نداشتن بهتر تونستن عمل بکنن. و این قسمت آخر صحبت همی که این امیدو میخوام به اشتراک بذارم و من اینو به خودم عهد بستم که تا آخر عمرم توی مسیر باشم.
اگر داستان تجاوزهای متعددی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یک مثلث باشن، 3 تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
من فکر میکنم مهمترین ضلع شرم و گناه و حیای بیمورده که من از حرف زدن در موردش، گفتنش، صحبت کردن در مورد این مسئله با پدر و مادرم، بچم، دوستم اجتناب میکنم، چون فکر میکنم زشت و نباید در موردش صحبت شد. اگر من زودتر به دوستم گفته بودم یا به پدر و مادرم گفته بودم، شاید خیلی خیلی زودتر از اینا متوقف شده بود. دومین ضلعش ناگاهی مقدس، من اسمشو گذاشتم ناگاهی ستوده شده. چرا؟ چون این یا ناگاهیه که ما خودمون به خودمون تحمیل کردیم. فکر میکنیم که آگاهی پیدا کردن در مورد این چیزا یه کار زشته، یه کار ناپسنده. ما هایی در موردش با بچه‌هامون صحبت بکنیم، با دخترمون صحبت بکنیم، باید شرم کنیم از یه همچین کاری و این ناگاهی رو بهش دامن میزنیم و ادامه میدیم. این که من بیام بگم من به واسطه این مشکلم درگیر خودارضایی شدم، فکر میکنم خیلی زشته. این که من بهم تجاوز شده، اجازه دادم با هم رابطه بذارن، اینو میخوام پنهانش بکنم. ناگاهی رو بهش دامن بزنم که جامعه همینجوری ادامه بده و این خیلی خیلی بده. و مورد بعدی همون سیکرسی که در موردش گفتم، میشه بگی پوشیدگی یا سیاست پنهانکاری. یه سیاستی همو دنبال میکنیم، سیاست پنهانکاری، اینی که حتی اگه این اتفاق رو بیفتم و باز پنهانش میکنیم. شاید اینا به دلایل مختلف بود، به دلایل مختلف داریم این کار رو میکنیم. هنوز که هنوز این سیاست پنهانکاری رو دنبال میکنیم. وقتی که پدر و مادرم فهمیدن، پنهانش کردن، با ما در موردش صحبت نکردن. وقتی که من این اتفاق برام افتاد بود، بازم پنهانش میکردم، صحبت نمیکردم. و این پنهان کاریه، این یواشکی بودن این قضیه توی جامعه ما، کسی نفهمه، خانواده ها نفهمن، بزرگتر ها نفهمن، مدیر نفهمه، بقیه اگه بفهمه آبرومون میره، این یه خیانت بزرگیه در حق خودمون و دیگران. که من و دوستایی که این صحبت ها رو کردم این عادت ها شکونی. وقتی پادکست رو میشنیدم با بغض طرف گریه میکردم. شاید یه نفر اگه اینا رو بشنوه براش مثل داستان باشه یا یه سری قضاوت ها یا یه چیز سخت بگه آره خوب اینم یه اتفاق تلخه، ولی برای منی که تجاوز رو تجربه کردم یه درد غیر قابل تحمله و من به راحتی کنترل احساساتم از دست میدم وقتی که میشنوم، چون من میدونم چی میکشن. و متاسفانه هیچ کسی نمیتونه اونطور که باید مورد تجاوز قرار گرفته رو درک بکنه غیر از اون کسی که خودش هم بهش تجاوز شده. من نمیگم هیچ وقت که تقصیر من نبود، حداقل تقصیری که من داشتم، شاید یکم سخت باشه این چیزی که الان میخوام بگم برای کسی که تجاوز رو تجربه کرده، ولی باید پذیرفت حداقل تقصیری که من داشتم این بود که تو زمان نامناسب تو مکان نامناسب قرار گرفتم.
یک دنیا ممنونم که تا آخر این قسمت رو شنیدین و همراه ما بودین. و پیشا پیش ممنونم ازتون که این قسمت رو و در کل رادیو مثلث رو با دوستاتون، اطرافیانتون و کسی که دوستشون دارید به اشتراک میذارید. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید و گوش کنید. همچنین خیلی 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 خوشحال میشم اگه توی شبکه‌های اجتماعی هم رادیو مثلث رو دنبال کنید. برای به اشتراک گذاشتن داستان آزار جنسی خودتونم میدونین که دیگه بعد ایمیل بزنید. ایمیلمون هم هست radiomuthalas.podcast@gmail.com. اگر هم دوست دارین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین که در ضمن این حمایت مالی 100% اختیاری و طبق میل شماست و هر مبلغی هم میتونه باشه، حتی حداقل مبلغی که توی ذهن شما هم هست، برای من یک دنیا با ارزشه. لینک این حمایت مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 21مین مثلث این پادکست بود. امیدوارم دلتون شاد باشه، تنتون سلامت باشه توی این روزایی که زندگی برای هممون یکم سخت شده. اون چیزی که خوشحالتون میکنه رو پیدا کنید و بیشتر از هر وقت دیگه‌ای بهش بچسبید. با امید روزای بهتر، آبان 1399.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.